قبل از هر چیز ببینیم کشور یوگسلاوی چطور تشکیل شد. در واقع تا قبل از جنگ جهانی اول ما هیچ چیزی به اسم یوگسلاوی نداشتیم. همه چیز از بعد جنگ جهانی اول شروع شد. تو سال 1918 میلادی جنگ جهانی اول تموم شد. کشور یوگسلاوی معمولاً مشترک شده بود بین امپراتوری‌های اتریش مجارستان و امپراتوری عثمانی. یعنی بعد از فروپاشی این دوتا امپراتوری یک سری نواحی آزاد شدن و این نواحی بخشی از کشور یوگسلاوی شدن. در واقع همه چیز هم از خود پادشاهی صربستان شروع میشه. پادشاهی صربستان تو سال 1881 میلادی به طور رسمی تأسیس شد. صربستان با گروه متفقین بود، همون گروهی که بعد از جنگ جهانی اول پیروز ماجرا بودن، و از اون طرف اتریش مجارستان و عثمانی در طرف بازنده جنگ بودن. جنگ جهانی اول که تموم شد، عثمانی و اتریش مجارستان فرو پاشیدن و یک فرصت خوبی برای صربستان به دست اومد تا قلمرو خودش رو گسترش بده. شاه الکساندر اول که پادشاه صربستان بود به کمک انگلیس و فرانسه منطقه بالکان رو در اختیار گرفت. با اینکه فقط 30 سال سن داشت، اما یک کشور بزرگ و قدرتمند رو در اختیار گرفته بود. صربستان در جنگ تلفات زیادی داده بود. 1,200,000 نفر کشته شدند که 1/4 جمعیت این کشور میشد. در نهایت متفقین تصمیم گرفتند برای جبران منطقه بالکان رو به صربستان و شاه الکساندر بدن. بدین ترتیب تو سال 1918 میلادی یک کشوری تأسیس شد که یک اسم عجیب و غریبی هم داشت. پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلوونی. این اسم کشورشون بود که یک کشور جدید رو تأسیس کردن. تو سال 1919 میلادی کنفرانس صلح ورسای برگزار شد و در این کنفرانس بود که اکثر نمایندگان جهان اولین بار اسم این کشور رو میشنیدن. ولی همچنان بر سر مرزبندی های این کشور اختلاف نظر زیاد بود. مرزاش مشخص نشده بود. یه سال بعد تو سال 1920 میلادی مرزهای این کشور جدید هم تعیین شد. در این مرزبندی کشورهای صربستان، مونتنگرو و بخش‌هایی از امپراتوری متلاشی شده اتریش مجارستان وجود داشتند، یعنی کرواسی، بوسنی و اسلوونی. مقدونیه هم که قسمتی از عثمانی بود به امپراتوری جدید اضافه شد. برای اولین بار در تاریخ اسلاوهای جنوبی در منطقه بالکان با هم یک کشور مشترک تشکیل دادند. در ابتدا تمامی افرادی که تو اون سرزمین بودن با قومیت‌ها و مذاهب مختلف مشکلی نداشتن و زیر یک پرچم داشتن زندگی می‌کردن. در این کشور جدید 3 مذهب، 5 ملیت متفاوت، 4 قومیت، 4 زبان مختلف و 2 الفبای متفاوت وجود داشت. اما مقامات کشور تلاش می‌کردند با تکیه بر ایده لیبرال و همچنین سکولار بودن همه این قومیت‌ها و مذاهب رو زیر یک پرچم بیارن و اختلافی بینشون نباشه، که در ابتدای کار هم همه چیز به خوبی جلو می‌رفت. ولی یه مقدار که گذشت، تو اوایل 1921 اولین اغتشاش‌ها شروع شد. در کجا؟ در جنوب صربستان و در منطقه کوزوو. 60% مردم این منطقه مسلمانان آلبانیایی بودند. اونها یک گروه جدایی طلب تشکیل دادن و می‌خواستن از این کشور جدید جدا بشن و به آلبانی ملحق بشن. این جنبش آغازگر گروهی شد که بهشون کاچاکس گفته می‌شد. جنگ‌های زیادی بین شاه الکساندر و گروه جدایی طلب کاچاکس در گرفت. در نهایت اغتشاش‌ها خونسا شد. بعد از این اغتشاش‌ها شاه الکساندر کمی احساس خطر کرد. اون بسیاری از پست‌های مهم رو به سرب‌ها داد. تا قبل از اون قرار بود به هیچ عنوان قومیت در انتخاب یا عزل افراد تأثیری نداشته باشه. منطقه کوزوو یه مقدار آروم شد، ولی این بار کروات‌ها احساس خطر کردن و اون ناحیه که کروات‌ها بودن دچار اغتشاش شد. کروات‌ها این قضیه رو یک تهدید برای خودشون می‌دونستن. اونها گفته بودن که ما از امپراتوری اتریش مجارستان جدا شدیم که یک کشور مستقل باشیم، اما الان احساس می‌کنیم زیر پرچم سرب‌ها قرار گرفتیم و قرار نبود سرب‌سازی صورت بگیره. کروات‌ها این قضیه رو یک مانع در برابر استقلال خودشون می‌دونستن و می‌خواستن که کروات‌ها رو هم کروات تبارها رو هم بخشی از تصمیم گیری در این سیاست‌ها در نظر بگیرن. یکی از معترضین استفان رادیچ نام داشت. اون رهبری حزب دهقانان کروات‌ها رو به عهده داشت و مرد شماره یک سیاست در بین کروات‌ها بود. اون در این دوران تبدیل به پادشاه بدون تاج بین کروات‌ها شده بود. اینکه آقای رادیچ دقیقاً چی می‌خواست هیچ وقت مشخص نشد، اما کاملاً مشخصه که رادیچ زمانی که کرواسی بخشی از اتریش مجارستان بود به دنبال این بود که استقلال به دست بیاره و یک کشور جدا به اسم کرواسی بسازه. ولی بعداً که کرواسی بخشی از پادشاهی جدید شد، یعنی پادشاهی اسلوونی، صربستان و کرواسی، مشکل آنچنانی نداشت و تونسته بود با این پادشاهی جدید کنار بیاد. ولی با سیاستش مشکل داشت. اعتقاد داشت که یک حکومت فدرال باید روی کار بیاد و کروات ها جداگانه و مستقل باید تصمیم بگیرن، ولی خب زیر پرچم همون پادشاهی تازه تأسیس باشن. تو سال 1928 در ساختمان مجلس دولت در بلگراد یک نماینده از مردم مونتنگرو بلند شد و تعدادی از نمایندگان کروات رو به تیر بست. رادیچ در این درگیری زخمی شد و مدتی بعد از دنیا رفت. با این ترور سرنوشت پادشاهی تغییر کرد. اون به سرعت به چهره محبوب ملیگراهای کروات تبدیل شد. کروات‌ها ترور رادیچ رو یک تهدید برای خودشون در نظر گرفتن. شاه الکساندر هم در این دوران خیلی احساس خطر کرد. احساس کرد که افسار امور داره از دستش خارج میشه. اون از کوزوو، اینم از کرواسی. سریعاً یک سری تغییرات گسترده در سراسر مملکتش ایجاد کرد. اولین کاری که کرد مجلس رو منحل کرد. بعدم گفت احزاب سیاسی حق هیچ گونه اظهار نظر سیاسی و هیچ گونه اقدامی رو ندارن. در انتها قانون اساسی رو هم کلاً گذاشت کنار. یک دیکتاتوری یک پارچه رو در کشور ایجاد کرد. همه باید از شاه الکساندر دستور می گرفتن، با هر قومیتی و هر مذهبی. از طرفی دیگه اسم کشور رو تغییر داد. اسم کشورم یه مقدار همینطور که گفتیم عجیب و غریب بود. پادشاهی صربستان، کرواسی، اسلوونی تبدیل شد به پادشاهی یوگسلاوی که از چند کلمه تشکیل شده بود. یوگ به معنای جنوبی، اسلاف که اشاره به قوم و نژاد اسلاف داشت که تمامی افرادی که تو اون کشور بودن در این زمینه با هم مشترک بودن. اسلاف نژادشون میشد. در واقع در معنیش میشد پادشاهی اسلاف‌های جنوبی. گفت این رو می‌ذاریم که مشکل قومیتی و نژادی هم نداشته باشن، همشون از یک نژاد مشترک باشن، نژاد اسلاف. هرچند که این کارها رو انجام داد، اما در عمل اونقدری موفق نبود، چون فقط بحث نژاد مطرح نبود. این کشورها هیچ گونه وجه اشتراک فرهنگی و تاریخی با همدیگه نداشتن. از اون طرف مقدونیه رو گرفته بودن که مدت‌ها بخشی از امپراتوری عثمانی بود و اصلا مسلمون بودن، تفکرات کاملا شرقی داشتن. یه سری کشور هم اومده بودن از اتریش مجارستان گرفتن، نواحی غربی که کلا تفکرات غربی داشتن. همه اینها رو می‌خواستن به طور واحد زیر یک پرچم بیارن. چنین چیزی در عمل شدنی نبود. هیچ گونه اشتراک تاریخی و فرهنگی بین این افراد وجود نداشت. با ظهور دیکتاتوری در سیاست یوگسلاوی، در صحنه سیاست کروات‌ها یک نام جدید ظاهر شد. آنته پاویلیچ. پاویلیچ یک فرد بسیار قومگرا و نژادپرست بود. پاویلیچ یک حزب جدید در بین کروات‌ها ایجاد کرد، حزبی به اسم اوستاشا. این حزب حزب کوچیکی بود، بیشتر از 200-300 نفر هم عضو نداشت، اما تفکرات بسیار بیرحمی داشتند و شدیداً معتقد به استفاده از خشونت در درگیری‌ها. هدف اصلی این حزب کاملاً مشخص بود: ترور شاه الکساندر و نابودی پادشاهی یوگسلاوی. در 9 اکتبر سال 1934 میلادی شاه الکساندر یک سفر به فرانسه و شهر مارسی داشت. در واقع فرانسه و یوگسلاوی می‌خواستن رابطه‌شون رو با هم دیگه قوی کنن. هر دوشون احساس خطر کرده بودن. زمزمه‌های جنگ جهانی دوم به گوش می‌رسید. اقداماتی که هیتلر و موسولینی انجام داده بودن این دوتا رو به وحشت انداخته بود. گفتن با هم دیگه متحد بشن تا از گزند حمله احتمالی آلمان‌ها در امان بمونن. پادشاه با تشریفات فراوون وارد شهر شد و 2000 پلیس امنیت مراسم رو تأمین می‌کردند. نیم ساعت بعد یک فرد مسلح به سمت شاه الکساندر دوید و با چند گلوله الکساندر رو ترور کرد. این مراسم اولین ترور یک پادشاه در تاریخ بود که توسط دوربین‌های فیلمبرداری ضبط شد. در آخرین لحظه زندگی شاه الکساندر فریاد زد: یوگسلاوی رو نجات بدید. قاتل یک جدایی طلب اهل مقدونیه بود و از اعضای حزب اوستاشیا یا همون حزب پاویلیچ. در واقع پاویلیچ به هدف خودش رسید، یعنی ترور شاه الکساندر. این قسمتش رو تونست انجام بده. قسمت دوم برخلاف میل شد. اونا میخواستن پادشاهی یوگسلاوی را از بین ببرند که چنین اتفاقی نیفتاد. وقتی که خبر فوت شاه الکساندر به گوش مردم یوگسلاوی رسید، از تمامی مذاهب و تمامی قومیت‌ها سوگواری کردند. یک جو بسیار افسرده‌ای سراسر یوگسلاوی را در بر گرفت. جنازه شاه الکساندر را شهر به شهر بردند و مورد احترام مردم قرار گرفته بود. مردم در تعداد بسیار زیادی در مراسم شاه الکساندر حضور پیدا کرده بودند و یوگسلاوی با اون که تاریخ خیلی کوتاهی داشت، ولی برای اولین بار احساس کرد که یک جامعه و یک ملت واحد داره. شاه الکساندر که از دنیا رفت، پسر 11 سالش پیتر جانشینش شد که برای پادشاهی بسیار خردسال بود. عموی پیتر، پرینس پال، به عنوان نایب السلطنه مسئولیت امور رو بر عهده گرفت. پرینس پول برخلاف برادرش الکساندر فهمیده بود که به وجود آوردن یک هویت واحد در این کشور تازه تأسیس کار چندان ساده ای نیست. بنابراین یک سری تغییرات گسترده ایجاد کرد. دوباره به احزاب سیاسی آزادی داد، مجلس رو دوباره وارد کار کرد و همچنین حق انتخاب به هر کدوم از این جمهوری‌ها و هر کدوم از این ملت‌های مختلف. یک تغییر خیلی گسترده ای هم در روند پادشاهی ایجاد کرد، ولی همچنان یوگسلاوی حکومت پادشاهی داشت. در سال 1939 اون کنترل یک منطقه خودمختار رو به کروات ها داد که بهش بانووینا آف کرویشیا گفته می شد. بدین ترتیب کروات ها تا حدی نسبت به دولت مرکزی استقلال داشتند. اونها قوانین خودشون رو در قلمرو خودشون وضع کردند و پای تختشون رو هم زاگرب قرار دادند. در اعزاش پیمان بستند که همیشه متحد و زیر پرچم دولت یوگسلاوی باقی بمونند. همه چیز در اروپا خیلی سریع تغییر کرده بود. جنگ جهانی دوم شروع شده بود و اوضاع احوال یوگسلاوی هم تعریف چندانی نداشت. پیشبینی‌ها به واقعیت تبدیل شده بود. پرینس پال در این مدت قدرت رو در یوگسلاوی در اختیار داشت و اختلافات و مشکلات داخلی همچنان در یوگسلاوی وجود داشتند. پرینس پال این رو میدونست که هیتلر یک ارتش قدرتمند تشکیل داده. تا ماه مارس 1941 هیتلر بیش از نیمی از اروپا رو فتح کرده بود و خودش رو برای حمله به شوروی آماده میکرد. اما در میانه راه هیتلر خاک یوگسلاوی یک مزاحمت بود و دیر یا زود هیتلر با یوگسلاوی هم شاخ به شاخ میشد. به همین دلیل پرینس پال یک نگاهی به دور و برش کردید که همچین متحد درست و درمونی نداره. تصمیم گرفت خودش مستقیما با هیتلر وارد مذاکره بشه. مذاکره پرینس پال و هیتلر در ماه مارچ 1941 آغاز شد. دقیق‌تر 4 مارچ 1941. ساعت‌ها و روزها مذاکره کردند و در نهایت به نتیجه مطلوب رسیدند. پرینس پال تصمیم گرفت یوگسلاوی متحد آلمان نازی باشه. هیتلر هم به پرینس پال این اطمینان رو داد که ارتش آلمان نازی به خاک یوگسلاوی تجاوز نکنه و یوگسلاوی یک کشور مستقل باقی بمونه. همه چیز به ظاهر خیلی آروم و خوب داشت جلو میرفت تا اینکه پرینس پال دوباره به یوگسلاوی برگشت. این قرارداد هم تو 25 مارچ 1941 بین پرینس پال و هیتلر امضا شد. به نظر همه چیز خیلی خوب میرسید. ولی در داخل خاک یوگسلاوی دوباره اختشاش شروع شد و این بار از بلگراد آغاز شد. گروه‌های مردمی و همچنین گروه‌های نظامی دست به آشوب زدند. گفتند ما می‌میریم ولی با آلمان‌ها متحد نمی‌شیم. به هیچ عنوان یوگسلاوی نباید با آلمان نازی متحد بشه و پرینس پال از جانب خودش صحبت کرده. اختشاش‌های داخلی خیلی بالا گرفت. پرینس پال هم تلاش می‌کرد اینها رو متقاعد کنه و بگه ارتش ما ضعیفه، اصلاً نمی‌تونیم در مقابل اون ارتش قد علم کنیم. ولی این چیزها به گوش گروه‌های مردمی و بعضی از مقامات نظامی نمی رفت. کاملا معلوم بود ارتش ضعیف یوگسلاوی هیچ شانسی در برابر ارتش افسانه‌ای نازی ها نداره. با بالا گرفتن اختشاشات، فرماندهان نظامی پرینس پال رو برکنار کردند و اعلام کردند توافقی با آلمان ها ندارن. هیتلر هم که این خبر رو شنید گفت وقتشه یک درس ادبی به اینها بدن. ارتش یوگسلاوی تنها 10 روز تونست مقاومت کنه. در 17 آوریل 1941 پادشاهی یوگسلاوی تسلیم شد. همون چیزی شد که پرینس پال ازش وحشت داشت. بلگراد به دست نازی‌ها افتاد. متحدین وارد منطقه بالکان شدند. اسلوونی بین آلمان و ایتالیا و مجارستان تقسیم شد. نازی‌ها در صربستان یک حکومت دست نشانده روی کار قرار دادند. ایتالیا آلبانی رو ضمیمه خاکش کرد و کنترل کوزوو و مونتنگرو رو هم به دست گرفت. مقدونیه به بلغارستان پیوست. در نهایت هیتلر کرواسی رو کاملا مستقل کرد و حکومت اون رو به آنت پاویلیچ رهبر فاشیست حزب اوستاشیا داد. رسما کشور نابود شد و این همون چیزی بود که پرینس پال ازش وحشت داشت، ولی برای پاویلیچ بد نشد. پاویلیچ به دنبال این بود که در کرواسی قدرت مستقل به دست بیاره که همین اتفاق هم افتاد. همینطورم که گفتیم پاویلیچ فرد بسیار قومگرا و نجات پرستی بود. پاویلیچ به دنبال این بود که یک حکومت تماما کروات تشکیل بده، ولی به این قضیه فکر نمی‌کرد که در همون دوران در خاک کرواسی تمامی جمعیتش کروات نیستن و از سایر قومیت‌ها و مذهب‌ها دارن اونجا زندگی میکنن. همون زمان 12% از جمعیت کرواسی سرب تبار بودن که پاویلیچ توجهی به این قضیه نمیکرد. پاویلیچ همون رفتاری رو در کرواسی شروع کرده بود که مشابهش رو حزب نازی در آلمان داشت انجام میداد. به سربها گفته بود که باید یک بازوبند زرد رنگی رو روی بازوهاشون ببندن که روی اون حرف پی نوشته شده تا سربها از سایر افراد جامعه متمایز بشن. اکثر این سربها هم از اهالی کلیسای ارتدوکس بودن. این سربهای ارتدوکس دوکس رو از سایر افراد جامعه متمایز کرد. در نهایت دستور نهایی رو هم صادر کرد. همه سربها و یهودی‌ها 8 روز مهلت دارن تا به بخش دیگه از زاگرب نقل مکان کنند. کسانی که از دستور سرپیچی کنند توسط قانون مجازات خواهند شد و تبعات اون بر عهده خود فرد خواهد بود. پاویلیچ دست به یک پاکسازی گسترده زد. اون در جریان جنگ جهانی دوم بسیاری از سربها و یهودی‌ها رو قتل عام کرد. اون به تقلید از نازی‌ها یک اردوگاه کار اجباری بزرگ رو هم ایجاد کرد. روش کشتن اوستاشاها با نازی‌ها متفاوت بود. تناب برای حلق‌آویز کردن و چاقو به عنوان ابزار اصلی قتل عام. تعداد دقیق کشتارهای این رژیم معلوم نیست. به احتمال زیاد دست کم 600 هزار سرب، 60 هزار یهودی، 40 هزار سیگان و 10 هزار مسلمان به دست این رژیم قتل عام شدند. برای سربها این یک نسل‌کشی وحشتناک به حساب می اومد. در آوریل سال 1941، زمانی که پادشاهی یوگسلاوی فروپاشید، سرهنگ راژا میهایلوویچ، افسر سربستانی و کهنه سرباز جنگ جهانی اول، نمیتونست هیچ کدوم از این شکست‌های یوگسلاوی رو بپذیره. این افسر یک فرد سلطنت طلب بود و این شکست‌ها رو بر نمیتابید. چه شکست در برابر آلمان نازی و چه سقوط پادشاهی. اون خودش رو تحت فرمان پسر شاه الکساندر پیتر قرار داد که در اون زمان در لندن بود و اولین جنبش مقاومت ضد نازی در اروپا رو تشکیل داد. گروهی به اسم چتنیکس. میهایلوویچ بسیار مورد تشویق متفقین قرار گرفت. از اون طرف شاهزاده پیتر که در لندن بود و پادشاهی که از بین رفته بود به میهایلوویچ درجه ژنرالی داد و بعد هم اون رو وزیر جنگ کرد تو سال 1941. وزیر جنگی که البته حکومتی دیگه وجود نداشت، پادشاهی از دست رفته بود، ولی بهش گفته بود که تو وزیر جنگی. متفقین و غربی ها به آقای میهایلوویچ لقب عقاب دادن. تو سال 1942 چهره میهایلوویچ بر روی مجله تایمز آمریکا هم چاپ شد. در تابستان سال 1942 یه جنبش دیگه بر ضد نازی‌ها به راه افتاد. یک گروه چریکی به فرماندهی جوزف بروز که به تیتو معروف بود. تیتوی 49 ساله کلی تجربه جنگ چریکی و پارتیزانی در جبهه‌های کمونیستی داشت. تیتو در یک روستای کوچیک در کرواسی به دنیا آمده بود و در جنگ جهانی اول در ارتش اتریش مجارستان می‌جنگید. زندانی شد و از زندان فرار کرد. به بلشویک‌ها در شوروی پیوست و در سال 1917 به ارتش سرخ ملحق شد. در 20 سالگی به حزب کمونیست یوگسلاوی ملحق شده بود. اون سخنرانی ماهر و یک نخبه نظامی و جنگ‌های چریکی بود. بالاتر از همه اینها به خاطر رابطه نزدیکی که با استالین داشت به سرعت در حزب پیشرفت کرد و در سال 1937 رهبر حزب کمونیست یوگسلاوی شد. در اواخر سال 1941 پارتیزان ها و چتنیک ها رقیب اصلی همدیگه بودن. درسته که هر دوشون مال یوگسلاوی بودن و دشمن مشترک داشتن، یعنی هر دوشون میخواستن با آلمان نازی بجنگن، ولی با خودشون هم مشکلات خیلی زیادی داشتن. از لحاظ ایدئولوژی تفاوت‌های زیادی داشتن. میهایلوویچ و همون چتنیکا که سلطنت طلب بودن زیاد به دنبال درگیری و آشوب و خون و خونریزی نبودن، به دنبال این بودن موقعیت رو حفظ کنن تا زمانی که متفقین دوباره قدرت بگیرن و بتونن به کمک یوگسلاوی بیان. در پایان کار هم دوباره حکومت پادشاهی رو در یوگسلاوی زنده کنن. برعکسش میشد تیتو. تیتو از یک طرف داشت با آلمان نازی میجنگید، از یک طرف هم خط و نشون واسه این سلطنت طلبها میکشید. تیتو اعتقاد داشت که باید با جنگ و خونریزی همه چیز بره جلو و به هیچ عنوان مصالحه و آرامش در کار نباید باشه. روش جنگیش هم همون روش پارتیزانی و پاتکهایی بود که به این نیروهای آلمان نازی وارد میآوردن. چندین بار هم تونسته بودن نیروهای آلمان نازی رو زمینگیر کنن. این روند رفت جلو تا سال 1943. تو سال 1943 متفقین حمایت خودشون رو از جنرال میهایلوویچ برداشتن. دیدن که این فرد زیاد خوب نمیتونه با این آلمان نازی و نیروهای نازی بجنگه. از اون طرف از تیتو حمایت کردن. با اینکه کمونیست بود ولی فهمیدن که تیتو بهتر داره میجنگه. حسابی داره از پس آلمان نازی برمیاد. تیتو هم خیلی باهوش بود. به هیچ کس نگفته بود که قرار حکومت آینده یوگسلاوی کمونیستی بشه. چرا نگفته بود؟ به دلیل وجود فردی به اسم جوزف استالین. اخیراً ما سه قسمت زندگی جوزف استالین رو تعریف کردیم. من لینک قسمت اول رو این بالا خدمتتون میذارم. ولی تو پرانتز خیلی سریع میگم هیچ کشوری از حکومت کمونیستی خوشش نمیومد. اسم کمونیست که میومد، اسم کمونیسم که میومد، اینا به وحشت میافتادن. یاد استالین و شوروی میافتادن. به قدری حکومتی که استالین ساخته بود وحشتناک و دیکتاتوری بود که همه میترسیدن مبادا کشورشون شبیه به شوروی استالین بشه. به همین دلیل حزب کمونیست و کلا گروهای کمونیستی تو هیچ کشوری نمیتونستن قدرت بگیرن. مردم پشت اینا وای نمیستادن. تیتو هم به دلیل همین جو منفی که علیه کمونیستا راه افتاده بود به کسی نگفته بود که قرار یک حزب کمونیستی و یک حکومت کمونیستی در خاک یوگسلاوی به وجود بیاره و کار خودش رو انجام میداد. همه اینها رو گفتیم، ولی این رو هم باید اضافه کنیم علاوه بر همه این حرفها، خاک یوگسلاوی یکی از فجیع‌ترین دوران خودش رو داشت سپری میکرد. منطقه جنگ گروه‌های مختلف شده بود، چه خارجی چه داخلی. در یک جبهه یوگسلاو ها با نیروهای خارجی می جنگیدند. نیروهای خارجی شامل آلمان، ایتالیا، مجارستان، آلبانی و بلغارها. در جبهه دیگه کمونیست ها با سلطنت طلب ها می جنگیدند. در جبهه دیگه سرب ها و چتنیک ها با رژیم اوستاشا می جنگیدند. در جبهه دیگه اوستاشا و چتنیک ها با کمونیست ها و پارتیزان های تیتو می جنگیدند. صلح و آرامش در بالکان تبدیل به یک رویا شده بود. به مرور زمان تیتو تونست طرفداران بیشتری پیدا کنه. یک شعاری هم داشت. شعارش اول ویدیو گفتیم، برادری و اتحاد. این شعارش بود. هیچ کاری به قومیت و مذهب و اینجور چیزا نداشت. میگفت همه افرادی که در داخل یوگسلاوی هستن باید برادری و اتحاد داشته باشن. تو 20 اکتبر سال 1944 نیروهای تیتو با کمک ارتش سرخ شوروی تونستن بلگراد رو آزاد کنن. بعد از یه مدتی هم جنگ جهانی دوم تموم شد و تیتو یکی از فرماندهان پیروز از دل این جنگ بود. به محبوبیت عجیبی در داخل خود خاک یوگسلاوی دست پیدا کرده بود، جوری که فهمیده بود هیچ رقیب قدرتمندی دور و بر خودش نیست و اهداف خودش رو به عنوان یک فرمانده میتونه در یوگسلاوی پیاده کنه. یک سال بعد تیتو به زاگرب رفت. تو سال 1945 طرفداران و حامیانش اطرافش رو پر کرده بودند و تیتو در زاگرب تو سال 1945 در مقابل سایرین قدرت نمایی کرد. تو 25 ماه می همون سال اولین سالگرد اتفاقی رو جشن می گرفت که اون روز رو تولد دوباره خودش معرفی کرد. یک سال پیش در همین روز تیتو به طرز معجزه آسایی تونسته بود از محاصره نازی ها فرار کنه و جون سالم به در ببره. فرار از دست نازی ها رو جشن گرفته بود. 25 ماه می تبدیل شد به تولد رسمی جوزف تیتو. در کشوری که جنگ در اون بیداد میکرد و به تازگی آزاد شده بود، بیش از 12,000 جوان یوگسلاویایی یک نماد رو 90,000 کیلومتر دور یوگسلاوی چرخوندن تا اون رو به جوزف تیتو رهبر جدیدشون تقدیم کنن. این مراسم به صورت نمادین هر سال برگزار شد و حتی بعد از مرگ تیتو هم ادامه پیدا کرد. اقدامات تیتو در جنگ جهانی دوم و شعارهایی که میداد آنچنان قدرت و اعتباری بهش داده بود که خیلی راحت تونسته بود گروه‌های مختلف رو با خودش متحد کنه. بعد از اون هم تلاش کرد تا حکومت سیاسی خودش رو پایه‌گذاری کنه، یعنی همون حکومت کمونیستی. در سیستم جدید تیتو کشور از 6 جمهوری تشکیل می‌شد: اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو، مقدونیه و صربستان. 2 استان خودمختار هم داشت که به جمهوری صربستان ملحق شدند: وویودینا و کوزوو. این سیستم به ظاهر پیچیده بود ولی قدرت رو همچنان در مرکز نگه می‌داشت. همگی اینها از حزب مرکزی کمونیست یوگسلاوی فرمان می‌گرفتند. از اون طرف تیتو به خاطر اینکه قدرت خودش رو بیشتر کنه و مزاحمی در اطرافش نباشه، شروع به دستگیری مخالفانش کرد. هر کسی که باهاش مخالف بود یا بیم اون می‌رفت در آینده براش مزاحمت ایجاد کنه. از سلطنت طلب‌ها گرفته تا گروه‌های غرب‌گرا و حتی شرق‌گرا. تعداد خیلی زیادی از این افراد رو دستگیر کرد، اونها رو به بلگراد فرستاد و در اونجا دادگاه‌های تشکیل شد. یکی از اینها گروه چتنیکا بودن، همون سلطنت طلب‌هایی که از میهایلوویچ فرمان می‌گرفتند. میهایلوویچی که خودش هم داشت با آلمان نازی می‌جنگید، ولی اینها دستگیر شدند و بعد هم اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان خود ژنرال میهایلوویچ بود. در این دوران تیتو در اوج قدرت بود، هیچ مزاحمی اطرافش نمیدید، سلطنت طلب ها رو هم تونسته بود سرکوب کنه. دوم وجود داشت به این صورت که فقط تیتو و پارتیزان‌های تحت رهبری اون در مقابل دشمن مقاومت می‌کردند و بقیه افراد درگیر در جنگ همگی خائن و جنایتکار بودند. به این ترتیب تیتو تمامی رقبا رو حذف کرد. همینطور که گفتیم تیتو یک شعار داشت: اتحاد و برادری. اعتقاد داشت زیر سایه اتحاد و برادری تمامی این جمهوری ها، تمامی این قومیت ها و مذاهب میتونن با هم متحد بشن و یک کشور قدرتمند رو تشکیل بدن. خودش هم میتونه به اهداف خودش برسه، از اون طرف مشکلات داخلی حل میشه، که در این زمینه موفق بود. این تفکری که تیتو داشت خیلی از فرماندهان و خیلی از رهبران یوگسلاوی نداشتن. بعضیشون واقعا نژاد پرست بودن. تیتو چنین چیزی نبود. اتحاد رو مد نظر قرار میگرفت و براش هم بسیار مهم بود. وقتی که اوضاع احوال داخل رو یه سر و سامونی داد، یه مقدار هم به سمت خارج متمایل شد. این رو فهمیده بود که باید با همسایگانش رابطه خوب داشته باشه یا در کشورهای خارجی هم نفوذ کنه. آوازه اعتبار تیتو در یوگسلاوی و پیشرفت سریع این کشور به گوش همسایه ها هم خورده بود. تیتو شروع به نفوذ در کشورهای همسایه کرد. ایده تیتو این بود: ما در داخل کشورمون 6 تا جمهوری داریم که مستقل هستند و انتخابات مربوط به خودشون رو دارن و توسط دولت‌های خودشون اداره میشن، ولی همشون زیر نظر حزب کمونیست یوگسلاوی هستن. بقیه کشورهای همسایه هم میتونن همینطور رفتار کنن، یعنی کشورهایی مثل آلبانی و بعدها بلغارستان و یونان هم بشن جمهوری‌های مستقل و خودمختار و زیر پرچم یک حزب کمونیست واحد. و اون حزب کمونیست واحد چی باشه؟ خوبه، حزب کمونیست یوگسلاوی. استالین متوجه سیاست‌های جدید تیتو شد، مخصوصاً سیاست‌های خارجیش، و بسیار هم خشمگین شد. استالین به دنبال این بود که مسکو تبدیل به یک مرکزیت برای جهان کمونیست بشه، نه یوگسلاوی تازه تأسیس. به همین دلیل بین استالین و تیتو خیلی شکراب شد. استالین که خودش باعث شده بود تیتو به قدرت برسه، حالا تیتو رو یک دشمن در نظر می‌گرفت. این رو فهمیده بود که پروژه بالکان برای حاکمیت شوروی خیلی خطرناکه. استالین دستور داد که کشور کمونیستی یوگسلاوی رو تحریم کنن تا از این طریق بهش یه ضربه اقتصادی وارد کنن و از لحاظ اقتصادی این کشور فلج بشه. حتی گفته میشه که استالین 22 بار تلاش کرد که تیتو رو ترور کنه ولی در هر 22 بار ناکام بود. واقعا هم به یوگسلاوی فشار اومده بود. از اون طرف متحدان شرقی رو از دست داده بود و از یه طرف چون حکومت خودش کمونیستی بود نمیتونست رابطه چندان خوبی با غربی‌ها برقرار کنه. کشور منزوی شده بود. در پایان سال 1948 شوروی و متحدانش تمامی مراودات مالی رو با یوگسلاوی قطع کردند. در شوروی تمامی طرفداران تیتو که بهشون تیتیس گفته میشد به اردوگاه کار اجباری یا همون گولاگ فرستاده شدند. در یوگسلاوی هم هزاران طرفدار استالین دستگیر شدند و به زندانهایی در جزایر دورافتاده فرستاده شدند. وحشتناکترین نماد این سیاست تیتو زندانی بود در جزیره گالیا در نزدیکی سواحل کرواسی. در دهه 50 میلادی نزدیک به 30,000 نفر در شرایطی بسیار دردناک در اونجا زندانی شدند. حداقل 4,000 نفر از اونها هیچ وقت برنگشتند. در زمان حیات تیتو هیچ کس از وجود همچین زندانهایی اطلاعی نداشت. بدون شک تیتو هم دست به یک سری کشتارهای داخلی زده بود، اما با وجود همه اینها همین که با استالین درگیر شده بود محبوبیتش رو چند برابر کرد، مخصوصا مورد توجه کشورهای غربی هم قرار گرفته بود. در ادامه تیتو اومد یک سیاستی رو پیاده کرد که قبلترش انجام نشده بود، سیاستی معروف به خودمدیریتی. تیتو تلاش کرده بود که یک نظام اقتصادی رو بیاره که نه زیاد به غرب وصل شده باشه و نه زیاد به شرق، حامی شرق و غرب نداشته باشه و کشور به رشد اقتصادی دست پیدا کنه. سیاستی که از قضا موفق از آب در اومد. نظام اقتصادی جدید تیتو کاملا ابداعی بود و تا اون زمان هرگز پیاده نشده بود. تیتو اعلام کرد تمامی کارخونه ها و مزارع باید به کارگرها داده بشه و کارگرها باید مالک کارخونه ها و کشاورزا هم باید مالک زمیناشون باشن. در سیستم جدید دیگه مثل نظام کمونیستی همه چیز مشترک نبود. سهام کارخونه برای کارکنان همون کارخونه باید باشه و اگر شما در یک کارخونه کار نمی کنید نمیتونید فقط به خاطر داشتن سرمایه بیایید و سهام کارخونه رو بخرید و از سود کارخونه بهره مند بشید. کارخونه ها توسط گروهی به عنوان هیئت مدیره اداره میشد. اعضای هیئت مدیره چطور انتخاب میشدن؟ با رأی مستقیم خود کارگرها و از بین کارکنان همون کارخونه. اما همه کارکنان به مقدار مساوی از سود کارخونه سهیم می شدن. در کارخونه ها جلسات بزرگی با همه کارگرها تشکیل می شد و تصمیمات بر اساس رأی کارگرها در کارخونه ها گرفته می شد. بدین ترتیب تیتو با ترکیبی از نظام اقتصادی کاپیتالیسم غربی و نظام اقتصادی اشتراکی کمونیستی یک نظام جدید اقتصادی رو پایه‌گذاری کرد و این نظام به خوبی جواب داد. تا اواسط دهه 60 میلادی یوگسلاوی به یک شکوفایی اقتصادی خارق‌العاده‌ای رسیده بود. این کشور سالیانه 6% رشد اقتصادی داشت. بعضی از کشورهای غربی هم چنین چیزی نداشتن، چه برسه به یک کشور کمونیستی. پیشرفت خیلی خوبی به دست آورده بود. از همه اینها مهمتر آزادی عمل جوانها بود. جوانها آزادی اجتماعی، آزادی هنری و فرهنگی داشتن، مشابهش نه در شوروی بود و نه در چین. آزادی حتی بیشتر از بعضی از کشورهای غربی. شکل و شمایل غربی به خودش گرفته بود. اقتصاد هم کم کم داشت آزاد میشد. به قدری رشد اقتصادی داشتن که حتی با آمریکا وارد مراودات اقتصادی شدن. آمریکایی که ضد کمونیست بود ولی تونسته بود با یوگسلاوی وارد مراودات اقتصادی بشه. یه چیزی که خیلی مهمه روند رشد اقتصادی یوگسلاوی بود. درسته که در حد چین و شوروی نبود ولی 1% هم تلفات چین و شوروی رو نداد. ما در داستان زندگی نامه استالین گفتیم به خاطر اینکه شوروی صنعتی بشه، از یک فاز کشاورزی وارد یک فاز صنعتی بشه، میلیون ها نفر کشته شدن. چنین اتفاقی در یوگسلاوی تیتو رخ نداد. از همه اینها مهمتر حق کارگران بود. کارگران خیلی راحت و خیلی قشنگ داشتن در یوگسلاوی زندگی میکردن و حق و حقوق خیلی زیادی هم داشتن. یوگسلاوی تبدیل شده بود به کشوری کمونیستی با فرهنگ و آزادی‌های غربی. یک کشور توریستی که از سراسر اروپا افراد زیادی به اونجا سفر می‌کردند و 20% از درآمد این کشور رو تو توریسم تشکیل میداد. اختلاف طبقاتی به هیچ عنوان دیده نمیشد و گروه‌های هنری به سرعت در حال رشد بودند. همینطور که گفته شد، یوگسلاوی حتی به یکی از شرکای اقتصادی آمریکا هم تبدیل شده بود. زندگی مردم معنای دیگه‌ای گرفته بود. یوگسلاوی در دوران طلایی خودش بود. بریم به سراغ قسمت دوم از فروپاشی یوگسلاوی. با وجود موفقیت‌هایی که تیتو تونسته بود به دست بیاره، ولی در اواخر دهه 60 میلادی دوباره یوگسلاوی دچار آشوب شد و این جمهوری‌ها با هم دیگه به اختلاف خوردن. اعتقاد داشتن که در زمینه عدالت مشکلاتی به وجود اومده و این رشد اقتصادی شامل حال همه جمهوری‌ها نمیشه. این بار اعتراضات از صربستان و از خود بلگراد شروع شد. در ابتدا اعتراضات به مسائل اقتصادی بود و بعد هم وارد فاز سیاسی شد. حتی به سیاست اصلی یوگسلاوی هم ایراد گرفت و همچنان اعتراضشون بر سر عدم وجود عدالت بود. یه مدتی که گذشت، کوزوو دچار مشکل شد و اختشاش‌ها دامن کوزوو رو گرفت. کوزوو بخشی از صربستان به شمار می‌رفت، اما از لحاظ جمعیتی و مذهبی اختلاف‌ها زیاد بود. 88% از مردم کوزوو آلبانیایی تبار و مسلمان بودند. اونا اعتقاد داشتند که باید به عنوان یک جمهوری مستقل شناخته بشن، نه بخشی از صربستان. به همین دلیل اعتراضات در کوزوو شدت گرفت. نیروهای تیتو به کوزوو رفتن و آشوب‌های اونجا رو سرکوب کردن. دقیق معلوم نیست این آشوب‌ها چطور از بین رفتن، چون هیچ فیلم و اطلاعات دقیقی از اون روزها و از اون اتفاقات در دست نیست. خیلی سریع بعد از اینکه آشوب‌های کوزوو خوابید، رسانه‌های یوگسلاوی همون چیزی رو نوشتن که خودشون می‌خواستن. از تمامی افرادی که در کوزوو شلوغ کرده بودن به عنوان یاغی و مجرم یاد کردن. سریعا این آشوب‌ها رو خوابوندن و بعد هم اطلاعاتی رو در اختیار کسی قرار ندادن. به همین دلیل ما دقیق نمیدونیم اون روزها در کوزوو چه اتفاقی افتاد و در دهه 60 میلادی چطور آشوب‌های کوزوو از بین رفت. تیتو با اینکه به این افراد یاغی و سرکش میگفت، ولی باز هم هواشون رو داشت. یه سری اختیارات رو به منطقه کوزوو داد و همچنین یک دانشگاه در کوزوو تأسیس کرد تا از این طریق بتونه اعتماد کوزوو رو به کلیت و حاکمیت خاک یوگسلاوی جذب کنه. مدتی بعد از اعتراضات کوزوو تو سال 1971 اعتراضات به کرواسی رسید، چیزی که بهش بهار کرواسی میگن. کرواسی یکی از پولدارترین جمهوری‌ها به شمار می‌رفت. بعد از اسلوونی دومین جمهوری ثروتمند بود. رهبران این اعتراضات آزادی‌های اقتصادی بیشتری می‌خواستند و معتقد بودند درآمد هر جمهوری باید در همون جمهوری هزینه بشه. اونا می‌گفتند جمهوری ما خیلی پولدارتر از منطقه‌ای مثل کوزووه. کوزوو فقیرترین منطقه بود. چرا ما باید درآمدمون رو برای بهتر زندگی کردن اونا هزینه کنیم؟ یه نکته ای رو اینجا باید توضیح بدیم. مدل اقتصادی تیتو، همینطور که تو آخرای قسمت اول گفتیم، خیلی مدل اقتصادی خوبی بود و باعث شد یوگسلاوی به رشد اقتصادی دست پیدا کنه. ولی همینطور که یه مقدار زمان رفت جلو، نقاط ضعف مدل اقتصادی تیتو بر همگان نمایان شد. این مدل چی میگفت؟ این مدل بیشتر با کارخونه ها سر و کار داشت. رئیسای کارخونه ها از دل کارگرها انتخاب شده بودند تا بیشتر نسبت به کارخونه ها اطلاعات داشته باشند. این رئیسا چجوری انتخاب می‌شدن؟ با رأی کارگرها. افراد و نامزدها برای اینکه رأی به سمت خودشون بیارن، به کارگرها وعده وعید می‌دادن. وعده‌شون چی بود؟ حقوق بالا، افزایش حقوق، تا از این طریق بتونن رأی بیارن. این وعده‌ای بود که به کارگرها میدادن. ولی سوال اینجاست، این افزایش حقوق رو چجوری میخواستن تأمین کنن؟ منبع از کجا بود؟ منبع از طریق گرون کردن محصولات کارخانه بود. هر محصولی که تولید میشد قیمتش رو بالاتر میبردن، از اون طرف حقوق رو افزایش میدادن. در نتیجه بعد از یه مدت کوتاهی تورم سراسر خاک یوگسلاوی رو گرفت. امروز یه جنسی یه قیمت داشت، فردا دو برابر، پس فردا سه برابر، که همه اینها ناشی از همون مدل اقتصادی تیتو بود. اعتراضات وارد جامعه دانشجویی شد و به اوج خودش رسید. تا حدی پیش رفتن که حتی به خود شخص تیتو هم توهین می‌کردند. علاوه بر مسائل اقتصادی، کم کم برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم بحث نژاد و قومیت وسط اومد، چیزی که با به روی کار اومدن تیتو قرار بود برای همیشه کنار گذاشته بشه. تیتو وقتی دید مشروعیت کل رژیم و سیستمش داره وارد بحران میشه، به اصل خودش برگشت. اون تمام معترضین سرب، کروات و اهالی کوزوو رو به شدت سرکوب کرد. ده‌ها هزار نفر در سراسر یوگسلاوی دستگیر شدند. در روز 25 می دوباره تمامی مردم یوگسلاوی دور هم جمع شدن تا یک جشن بگیرن، جشنی که 34 سال بود اون رو تکرار میکردن، جشن تولد تیتو. همیشه در اون روز یعنی 25 می همه مردم یوگسلاوی از همه قومیت‌ها و مذاهب دور هم جمع میشدن و جشن میگرفتن. ولی اون سال با همه سالها فرق داشت. 34 مین دوره یک دوره متفاوت بود. معلوم بود که دیگه اون شعار تیتو واقعیت نداره، یعنی اتحاد و برادری بین اهالی یوگسلاوی وجود نداره. فقط به خاطر تیتو دور هم جمع شده بودن، نه به خاطر شعارش. اختلاف ها بالا گرفته بود، مخصوصا بین سرب ها، کروات ها و اهالی کوزوو. اینها خیلی با هم به مشکل خورده بودن و به همدیگه به چشم دشمن خونی نگاه میکردن. بنابراین اون مراسم رو اجرا کردن، ولی این مراسم با همه سالها تفاوت داشت. در 4 می سال 1980 تیتو رهبر کمونیست یوگسلاوی از دنیا رفت. به مدت 35 سال تونسته بود همه قومیت‌های مختلف رو کنار هم نگه داره و نژادپرستی رو در خاک یوگسلاوی از بین ببره. اون اسم سیاستش رو برادری و اتحاد گذاشته بود. تا 7 سال بعد از مرگ تیتو یوگسلاوی همچنان یک پارچه و متحد بود. اتفاق خاصی نیفتاده بود تا اینکه در صربستان یک فردی رئیس جمهور میشه به اسم ایوان استانبولیچ. این آقای ایوان استانبولیچ یه آدم دست راستی داشت که خیلی هم بهش اعتماد داشت، به اسم اسلوبودان میلاشویچ. همه چیز از همین میلاشویچ آغاز شد. میلاشویچ تصمیماتی رو بعدها گرفت که در واقع آغازگر تراژدی فروپاشی یوگسلاوی بود. در همون دوران بود که کوزوو دوباره دچار آشوب شد. گفتیم 88% آلبانیایی تبار مسلمان داشت و به دنبال استقلال هم میگشتن. آقای استانبولیش رئیس جمهور صربستان نیروهایی رو به سمت کوزوو فرستاد و فرمانده این افراد دست راستش یعنی میلاشویچ بود. به میلاشویچ گفت به کوزوو برو و اون منطقه رو آروم کن. این 88% آلبانیایی تبار با 12% سرب تبار در منطقه کوزوو به شدت به جون هم افتاده بودن. در کوزوو میلاشویچ با ملیگراهای افراطی سرب دیدار کرد، ولی اصلا از اونا حمایت نکرد و به اونها شعار همیشگی تیتو رو یادآوری کرد: برادری و اتحاد در یوگسلاوی. چند روز بعد دوباره اعتراضات بالا گرفت. میلاشویچ به کوزوو رفت و در مجلسی سربها شروع کردن و از جنایت آلبانیایی های کوزوو علیه اونا صحبت کردن. اونا گفتن آلبانیایی ها یک کوزووی آلبانی میخوان و برای همین قصد دارن همه سربا رو بیرون کنن. جو جلسه بسیار مسموم بود. هر صحبتی بر ضد آلبانیایی های کوزوو با تشویق همراه میشد. در بیرون جلسه بین سربها و آلبانیایی ها تنش بالا گرفت. پلیس کوزوو برای آروم کردن اعتراضات دست به خشونت زد. میلاشویچ از جلسه بیرون اومد. حاضران به سمتش رفتند و بهش گفتن پلیس کوزوو به ما حمله کرده و ما رو میزنه. کوزووی ها زنها و بچه های ما رو میکشن. حرفی که میلاشویچ در اینجا به معترضین سرب زد همه چیز رو تغییر داد. هیچ کس دیگه حق نداره شما رو کتک بزنه. این اولین باری بود که یک مقام سیاسی به جای صحبت از برادری و اتحاد طرف یک قوم رو میگرفت. هر کدوم از این جمهوری‌های فدرال تلویزیون خاص خودشون رو داشتن. تلویزیون منطقه صربستان مدام این حرف میلوشویچ رو پخش کرد، یعنی هیچ کس حق نداره شما رو بزنه، و از اون به عنوان قهرمان ملی صرب‌ها یاد کرد، نه قهرمان ملی یوگسلاوی. همین حرکت میلوشویچ آغازگر گروکشی قومیتی در بین تمامی رهبران سیاسی در یوگسلاوی شد. میلوشویچ به ایوان استانبولیچ گفت که باید هر چی زودتر ارتش رو به سمت کوزوو بفرسته و جدایی طلبان کوزوو رو سرکوب کنه، اما استانبولیچ نپذیرفت. تنش بین استانبولیچ و میلوشویچ بالا گرفت. میلوشویچ که حالا طرفداران زیادی پیدا کرده بود، کار رو به مجلس کشوند. در اونجا با رأی قاطع اکثریت استانبولیچ برکنار شد و میلوشویچ نفر اول صربستان شد. میلوشویچ اعتقاد داشت که یوگسلاوی باید یک پارچه بمونه و به دنبال اتحاد یوگسلاوی بود، اتحاد همه جمهوری‌ها اما زیر پرچم صرب‌ها. در واقع همه افرادی که در یوگسلاوی بودن، همه جمهوری‌های یوگسلاوی، باید از بلگراد و صربستان فرمان می‌گرفتن. این قضیه چندان به کام سایر جمهوری‌ها خوش نمی‌اومد، احساس کردن که دارن زیر پرچم صرب‌ها میرن. یه توضیح هم بدیم که اصلا رأی‌گیری و سیستم سیاسی یوگسلاوی چطور بود. یوگسلاوی از 6 تا جمهوری تشکیل شده بود. این 6 تا جمهوری هر کدوم نمایندگانی رو در مجلس عالی یوگسلاوی داشتن. این نماینده ها رأی میدادن و با رأی اکثریت یک قانونی تصویب میشد. این 6 تا رأی، 2 تا رأی دیگه هم وجود داشت. این 2 تا رأی مربوط به 2 تا منطقه مستقل بود، یکی کوزوو، یکی وویودینا. این 2 تا منطقه مستقل بودن ولی جمهوری نبودن، بخشی از صربستان به شمار میرفتن. به همین دلیلم کوزوو تمایل داشت که تبدیل به یک جمهوری مستقل بشه، نه یک استان مستقل. با اینکه جمهوری نبودن و منطقه مستقل بودن، ولی رأیشون ارزش داشت. یعنی یک رأی از کوزوو با رأی رئیس جمهور صربستان برابری میکرد و به شمار میرفت. پس چند تا رأی شد؟ 8 تا رأی شد. 6 تا جمهوری و 2 تا منطقه مستقل. سرجم میشد 8 تا رأی که در مجلس گرفته میشد. این چیزها رو میلوشویچ به خوبی میدونست. میلوشویچ به دنبال این بود که در قلب مجلس نفوذ کنه و بتونه این رأیها رو به نفع خودش بیاره. میلوشویچ ابتدا از وویودینا شروع کرد. اونها صربها رو در وویودینا ترغیب کردند تا به خیابونها بریزن. به مردم غذا و نوشیدنی رایگان دادن تا بیشتر ترغیب بشن و تنشها رو در خیابونها بیشتر کنن. میلوشویچ سخنرانی کرد و گفت اگر مردم کسی رو نمیخوان، اون فرد باید استعفا بده. نماینده وویودینا به ناچار استعفا داد و وویودینا به دست میلوشویچ افتاد. دست نشانده میلوشویچ در وویودینا به قدرت رسید. منطقه بعدی مونتنگرو بود. مونتنگرو همیشه متحد صربستان بود. میلوشویچ با روش مشابه در اونجا هم تظاهرات به راه انداخت و دولت قبلی رو مجبور به استعفا کرد. یکی دیگه از گماشته های میلوشویچ روی کار اومد، این بار در مونتنگرو. در آغاز سال 1989 میلادی میلوشویچ نصف یوگسلاوی رو در اختیار داشت و همه هم دست نشانده های اون بودن. بعد یه مدتی دوباره کوزوو شلوغ شد. اهالی کوزوو همون نماینده قبلیشون رو می‌خواستن، یک فرمانده آلبانیایی تبار، نه یک فرمانده دست نشانده میلوشویچ. به همین دلیل کوزوو دوباره دوچار آشوب شد و میلوشویچ هم نظرش رفت به سمت کوزوو. میلان کوچان، رهبر اسلوونیایی‌ها که از سیاست تهاجمی میلوشویچ ترسیده بود، از معترضین کوزوو حمایت کرد. تلویزیون صربستان این سخنرانی کوچان رو به سرعت پخش کرد، اینکه اهالی اسلوونی از جدایی طلب‌های کوزوو حمایت می‌کنند. همین قضیه پیغامی رو به صرب‌ها داد که احتمالاً موج جدایی طلبی داره سراسر یوگسلاوی رو در بر می‌گیره. مردم در صربستان سریعاً به این سخنرانی واکنش نشون دادن و به خیابون‌ها ریختن. جماعت باور نکردنی بود. میلیون‌ها صربستانی در بلگراد در مقابل ساختمان شورای ایالتی یوگسلاوی تجمع کردند و نام میلوشویچ رو فریاد می‌زدند. اونها خواستار سرکوب اختشاشات آلبانیایی‌ها در کوزوو بودند. میلوشویچ وقتی دید یک جمعیت میلیونی برای حمایت از اون بیرون شورا تجمع کردند، از فرصت نهایت استفاده رو کرد. میلوشویچ رئیس شورای ایالتی یوگسلاوی رو تهدید کرد و گفت یا قدرت و اختیاراتی که ما می‌خوایم به ما صرب‌ها میدی یا با این جماعت طرفی. رئیس شورای ایالتی یوگسلاوی رایف دیزداروویچ قدرت ارتش یوگسلاوی رو هم در اختیار داشت. اون برای مردم سخنرانی کرد و برای آخرین بار درباره یک یوگسلاوی متحد و شعار برادری و اتحاد تیتو صحبت کرد. صحبت هایی که راه به هیچ جایی نبرد. در نهایت دیزدارویچ اعلام کرد که 1,000,000 جمعیت قابل چشم پوشی نیست، حتی اگر 1 نفر پشت صحنه این ماجرا باشه. دیزدارویچ به ناچار پذیرفت که ارتش یوگسلاوی رو برای سرکوبی آلبانیایی های کوزوو در اختیار میلاشویچ قرار بده. فردای اون روز ارتش به کوزوو رفت و رهبر آلبانیایی های کوزوو آزم ولاسی رو دستگیر و به زندان انداختند. سربها به طور کامل قدرت رو در کوزوو در اختیار گرفتند. میلاشویچ 4 رأی از 8 رأی شورای ایالتی رو در اختیار داشت و این یعنی هر تصمیمی که با نظرش مخالف باشه هرگز در یوگسلاوی تایید نخواهد شد. میلاشویچ بالاخره تونست کوزوو رو در اختیار بگیره و اون منطقه رو آروم کنه. کوزوو که آروم شد، اسلوونی شلوغ شد. تمامی نشریه‌ها و رسانه‌های اسلوونی شروع کردن و از حزب اصلی کمونیست یوگسلاوی به بدیات کردن. به شدت از حزب کمونیست یوگسلاوی انتقاد کردن و بعد هم نوک تیز انتقاداتشون رو بردند به سمت شخص میلاشویچ. فهمیده بودند که میلاشویچ داره تفکرات نژادپرستانه و قوم‌گرایانه رو اشاعه میده. مردم اسلوونی این تفکرات رو تحمل نکردن. مردم اسلوونی به خیابون‌ها ریختن و خواستار جدایی از یوگسلاوی شدن. اونها گفته بودند که میلاشویچ یک فرد نژادپرسته و همه ما رو زیر پرچم سربا میخواد ببره. اسلوونی اختشاش زیادی رو به خودش میدید. البته این رو هم بگیم، اسلوونی در اون روزگار تنها نبود. اسلوونی متحد دیگه هم پیدا کرده بود و اون هم کرواسی بود. همه اینا هم همچنان بخشی از خاک یوگسلاوی به شمار می‌رفتن. کرواسی هم کم کم شلوغی‌ها شروع شده بود. ولی اسلوونی در این دوران تا اینجای کار، تا اینجای داستان، اسلوونی از کرواسی شلوغ‌تر شده بود. میلاشویچ برای رویارویی با اسلوونیایی‌ها باید یه تصمیمی اتخاذ می‌کرد. اون درخواست تشکیل یک مجلس فوری و غیرمعمولی رو داد. در این مجلس جدا از 8 رئیس جمهور ایالات و جمهوری‌های مختلف، نزدیک به 4,000 نماینده مجلس مردمی از سراسر یوگسلاوی و از مجلس‌های جمهوری‌های مختلف هم حضور داشتند. مجلسی از تمام رؤسای جمهور و نمایندگان مردم در همه جمهوری‌های یوگسلاوی. قرار بود در این مجلس به مشکلات اسلوونی رسیدگی بشه و برای حل اون نمایندگان همگی رأی بدن. اقدام میلاشویچ قانونی بود. گفت کار رو بسپاریم به مجلس، مجلسی که مردمی نمایندگان خودتون هستن، نه تنها رئیس جمهورهای این فدرال ها این مناطق پاشن بیان، که تمامی نمایندگانشون هم بیان، یه تعداد خیلی زیادی بیان و بعد هم رأی گیری در مورد اسلوونی انجام بشه. این قانونی و این اوکی، اما مشکل از چند سال قبل‌تر شروع میشه. در طی این مدت میلاشویچ به شدت در این مجلس‌ها نفوذ کرده بود. همه این افرادی که قرار بود رأی بدن دست نشانده خود میلاشویچ بودن. در همون مجلس هر تصمیمی که به نفع سرب ها بود سریعا تایید میشد و هر تصمیمی که به نفع اسلوونی بود سریعا رد میشد. اسلوونی به حق خودش در اون مجلس نتونست برسه. اسلوونیایی‌ها و میلان کوچان دیگه نتونستن تحمل کنن و مجلس رو ترک کردند و اعلام کردند ما دیگه نه مجلس، نه شورای ایالتی و نه حزب کمونیست یوگسلاوی رو قبول نداریم. میلاشویچ به سمت نماینده کروات ها رفت و گفت شما طرف کدوم هستی؟ یوگسلاوی یا جدایی طلب ها؟ کروات ها گفتند اگه همین بلایی که سر اسلوونی اومده بخواد سر ما هم بیاد، ما هم با شما نیستیم. و کروات ها هم مجلس رو ترک کردند. بدین ترتیب بحران بزرگ یوگسلاوی آغاز شد. در سال 1990 نظام فدرالی 6 جمهوری که یوگسلاوی را تشکیل میداد همچنان برقرار و متحد بود. اسلوونیایی ها گفته بودند مجلس را قبول ندارند، ولی همچنان خودشون رو عضوی از یوگسلاوی میدونستند. اما در دو تا از جمهوری‌های بزرگ یوگسلاوی یعنی صربستان و کرواسی یک جو قوم‌گرایی شدید به وجود اومده بود. اسلوبودان میلاشویچ رئیس جمهور صربستان اولین کسی بود که این تنش قوم‌گرایی رو شعله‌ور کرده بود و هر روز هم داشت شعله‌ورتر می‌کرد. کروات‌ها برای مقابله با گسترش سربها در اولین انتخاباتشون یک ملی‌گرای سفت و سخت به اسم فرانیو توجمان رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب کردند. توجمان به محض اینکه انتخاب شد با استقبال گسترده مردم کرواسی روبرو شد. مردم کرواسی به توجمان به چشم یک مسیح و یک نجات بخش نگاه می‌کردند. ولی آقای توجمان چه کسی بود؟ آقای توجمان به شدت نجات پرست بود و هیچ علاقه‌ای به سربها نداشت. از اون طرف در داخل خاک کرواسی هم همه کروات نبودند. ما تو قسمت قبل هم گفتیم در داخل خاک کرواسی 12% سرب تبار بودند. جالب اینجاست که بخش نظامی کرواسی که در واقع فقط اون بخش پلیسش رو در بر می‌گرفت، پلیس کرواسی اکثرا سرب تبار بودن و اینها نیروهای نظامی یا پلیس کرواسی رو تشکیل میدادن. اینو هم بگیم هر کدوم از این جمهوری‌ها پلیس خاص خودشون رو داشتن. پلیساشون برای خودشون بود ولی ارتش نداشتن. ارتش برای کل خاک یوگسلاوی بود و دستورش رو هم از بلگراد می‌گرفت. هیچ کدوم از این جمهوری‌ها چیزی به اسم ارتش نداشتن. ارتش برای یوگسلاوی بود. ولی داستان از اینجا شروع شد بود که آقای توجمان علاقه‌ای به این سربها نداشت و به دنبال این بود که یک نظام یکپارچه کروات به وجود بیاره و همچنین جدایی طلب هم بود، به دنبال این بود که کرواسی رو از یوگسلاوی جدا کنه. مردم کرواسی هیچ مشکلی با سربها نداشتن و این جزء عجایب اون جمهوری به شمار می‌رفت. قبلتر تو دوران جنگ جهانی دوم یه نظام فاشیستی به اسم اوستاشیا سر کار اومده بود که تو قسمت اول توضیح دادیم. یه بلای خیلی بدی هم سر سربها و مسلمان‌ها و یهودی آورده بود. ولی وقتی اوستاشیا از بین رفت دوباره اهالی کرواسی با همدیگه دوست شدن. هیچ مشکلی بین کروات‌ها و سرب تبارها وجود نداشت. در کنار هم زندگی می‌کردن. ولی تفکرات توجمان جوری بود که باعث شد سرب‌ها به وحشت بیفتن. سرب‌ها تندروی‌های توجمان رو می‌دیدن و یاد خاطرات تلخشون در دوران اوستاشیا افتادن. سرب‌ها تلاش کردند که توجمان رو یک مقدار بیارن پایین و سعی کنن که با هم رفاقت کنن. این تفکرات قبیله گرایانه رو کنار بذاره. ولی توجمان گوشش بدهکار این حرف‌ها نبود و رفتارهای تند قبیله گرایانه خودش رو ادامه میداد. به مرور همه اینها باعث شد که اون 12% سربی که در کرواسی هستن به وحشت بیفتند. توجمان پرچم کرواسی و یونیفرم پلیس محلی رو به پرچم و یونیفرمی تبدیل کرد شبیه به رژیم فاشیست پاویلیچ در جنگ جهانی دوم. آخرین باری که یک دولت نجات پرست در کرواسی روی کار اومده بود بیش از 600 هزار صربستانی قتل عام شدند و ده‌ها هزار یهودی و مسلمان هم به یک چنین سرنوشت شومی دچار شده بودند. فرماندهان پلیس در شهر کنین با پلیس‌های سرب معترض دیدار کردند. هزاران صربستانی هم بیرون اداره پلیس جمع شده بودند. سرب‌ها دولت توجمان رو تهدید کردند که اگر به تندروی‌هاش ادامه بده با ارتش یوگسلاوی متحد میشن و با دولت کرواسی می‌جنگند. زیر بار فشارها فرماندهان پلیس تمامی خواستای اونها رو پذیرفتن. خبر درگیری‌ها به بلگراد و میلاشویچ هم رسید. میلاشویچ هم طبق معمول تمام قد از معترضین حمایت کرد. در 13 آگوست 1990 سربها جلسه‌ای رو با رئیس شورای ایالتی یوگسلاوی ترتیب دادن، کسی که کنترل ارتش یوگسلاوی رو هم در اختیار داشت. معترضین صربستانی وارد شهر بلگراد شدند و از مقامات بلگراد یک درخواست داشتند. گفتن هر چه زودتر ارتش یوگسلاوی رو مجهز کن، به کرواسی بیار و کاری کن که دولت توجمان سقوط کنه. توجمان به دنبال جدایی طلبی داره میگرده و احتمال داره اگر قدرتش بیشتر بشه یه نسل کشی علیه سربها انجام بده که مشابهش در گذشته اتفاق افتاده بود. ولی رئیس شورای ایالتی این رو نپذیرفت. گفت ارتش به اون سمت حرکت نخواهد کرد. اونجا همچنان بخشی از خاک یوگسلاوی و جنگ داخلی نباید رخ بده. به همین دلیل این رو نپذیرفت. ولی خب یک سری نیروهای امنیتی و پلیس محلی رو در اختیار این منطقه سرب نشین قرار داد تا در مقابل حمله احتمالی کروات ها از اونها محافظت کنه. یه مدتی گذشت تا اینکه فصل گردشگری فرا رسید. کرواسی یکی از جمهوری هایی بود که بیشتر درآمدش رو از طریق گردشگری به دست می آورد. در این دوران سرب تبارها تمامی مناطقی که به سواحل ختم می شد رو بستن و گفتن هیچ کسی جز سربها حق نداره وارد این منطقه بشه. این قضیه تبدیل به یک بحران اقتصادی برای کرواسی شد. کرواسی در اون سال درآمد خودش رو از دست داده بود و قبلا هم گفتیم کرواسی یکی از جمهوری‌های پردرآمد در بین سایر جمهوری‌ها در یوگسلاوی بود. اون سال گذشت و این قضیه برای توجمان هم گرون تموم شد. توجمان باید تصمیمش رو میگرفت، نمیدونست چی کار کنه. دودل بود، نمیدونست که اگر به این سربها حمله کنه آیا از بلگراد به کرواسی حمله میشه یا نه. وضعیت در این حد در خاک یوگسلاوی آشفته شده بود. توجمان در نهایت تصمیمش رو گرفت. به پلیس‌های کروات در زاگرب دستور داد به کنین حمله کنند و پلیس‌های محلی سرب اونجا رو خلع سلاح کنند. اما این کار اصلا آسون نبود. اعتراضات در شهر کنین شدت گرفته بود و معترضین توسط بلگراد حمایت می‌شدند. سه هلیکوپتر پلیس پر از نیروهای پلیس مسلح از زاگرب به کنین حرکت کردند تا به شورشیان سرب حمله کنند. ارتش یوگسلاوی متوجه این حمله شد. چیکار کرد؟ دو تا میگ جنگی به سمت هلیکوپترها فرستاد و بهشون اعلام کرد اگر برنگردید بهتون شلیک میکنم. هلیکوپترهای پلیس هم به زاگرب برگشتند. توجمان فهمیده بود که درگیری‌ها در شهر کنین خیلی فراتر از یک اختشاش داخلیه. نتیجه 1-0 به سود سرب‌ها شد. نیروهای سرب در کنین احساس قدرت کردند. اونها راه‌ها رو بر روی کروات‌ها بستند و اعلام کردند فقط سرب‌ها اجازه ورود به این منطقه رو دارن. تلویزیون کرواسی اون روز این رفتار سربها رو مسخره کرد و گفت رفتار خیلی ناشیانه از سربها سر زد. ولی برای توجمان این قضیه مسخره نبود. توجمان به تحقیرآمیزترین شکل ممکن شکست خورده بود و حتی نمیتونست این شکست رو تلافی کنه. به دنبال راهی میگشت تا انتقام خودش رو از سرب تبارها بگیره. با این شخصیت آشنا شید. مارتین اشبگلی، یک ژنرال بازنشسته از ارتش یوگسلاوی. اون وزیر توجمان هم بود. اشبگلی در این زمان مسئولیت یک مأموریت سری رو بر عهده گرفت. قرار بود برای کرواسی یک ارتش مستقل دست و پا کنه تا بتونن با ارتش یوگسلاوی وارد جنگ بشن و اعلام استقلال کنن. اشبگلی به سفارت آمریکا رفت و از اونا خواست بهشون اسلحه و مهمات جنگی بده. آمریکایی‌ها برای رد درخواستش لحظه‌ای درنگ نکردند. اونا هیچ وقت نمی‌خواستن داستان جنگ جهانی دوم و رژیم اوستاشا دوباره در کرواسی تکرار بشه. اما کروات‌ها بی‌خیال نشدن. اشبگلی وقتی نتونست نظر آمریکایی‌ها رو جلب کنه به سمت مجارستان تمایل پیدا کرد. به بخارست رفت و با مقامات مجارستان یه قرارداد سری امضا کرد. قرار بر این شد که مجارستان کلی ادوات جنگی رو به کرواسی بده تا کرواسی بتونه ارتش سری خودش رو به وجود بیاره. ارتشی که مقامات بلگراد از اون اطلاعی پیدا نکنن و بعد هم بتونه با یوگسلاوی وارد جنگ بشه. همین اتفاق افتاد. دو کانتینر پر از اسلحه کلاشینکوف وارد خاک کرواسی شد تا اینها بتونن هسته های اولیه ارتش خودشون رو تشکیل بدن. مقامات کرواسی فهمیده بودند اگر یه ارتش حتی شده کوچیک تشکیل بدن از پس پلیس شهر کنین برمیان، اون شهر رو در اختیار میگیرن و بعد هم ارتش یوگسلاوی میاد سمتشون و با یه سری ادواتی که دارن با ارتش یوگسلاوی میشه جنگید. یک چنین تفکری داشتن. قرار بود این محموله سری وارد بشه ولی به گوش مقامات بلگراد رسید. مقامات بلگراد وقتی این قضیه رو فهمیدن یک اولتیماتوم سفت و سخت 10 روزه رو به توجمان دادن. گفتن اون بار مهمات غیر قانونی که وارد خاک کشور شده رو ظرف 10 روز باید تحویل مقامات ارتش یوگسلاوی بدی. در غیر این صورت عواقب خیلی بدی داره و هر بلایی دیدید از چشم خودتون دیدید. خیلی سفت و سخت اینها رو تهدید کرد. کرواسی هم سکوت نکرد. کرواسی هم جواب مقامات بلگراد رو داد. گفت در خاک ما آشوب شده، ناحیه جنوبی ما از کنترل خارج شده. شما به جای اینکه کمک کنید از آشوبگرها دارید حمایت میکنید. دیر یا زود این رو بدونید که پرچم کرواسی بر خاک کنین خواهد خورد. تماسی با بلگراد گرفته شد و گفتند اگر ارتش برای خلع سلاح کرواسی وارد عمل بشه، کرواسی اعلام استقلال میکنه و از سازمان ملل میخواد که در این امر مداخله کنه. بلگراد پاسخ داد این یعنی جنگ. ها حال و روز اون دوران مردم کرواسی بسیار وحشتناک بود، مخصوصا پایتختش زاگرب. همه مردم به وحشت افتاده بودند که دیر یا زود ارتش از بلگراد وارد زاگرب میشه و این شهر دچار جنگ و خونریزی میشه. همه به وحشت افتاده بودند. تو 24 ژانویه 1991 جمعیت خیلی زیادی در زاگرب وارد خیابون‌ها شدند و تظاهرات صلح انجام دادند. خواستار هیچ گونه جنگی نبودند، از توجمان و سایر مقامات بلگراد خواسته بودند که کوتاه بیان تا جنگ و خونریزی شکل نگیره. بلگراد هم همین کارو کرد، یک نامه برای توجمان فرستاد و اون رو به طور رسمی به بلگراد دعوت کرد که به اونجا بیاد و در اونجا مذاکرات رو در مورد کرواسی انجام بدن. توجمان به وحشت افتاده بود، نمیدونست که اگر بره زنده برمیگرده یا نه، ولی جونش رو کف دستش گرفت و به بلگراد سفر کرد. شورای ایالتی یوگوسلاوی بالاترین مرجعی بود که میتونست دستور حمله به کرواسی رو به ارتش ابلاغ کنه. در تاریخ 25 ژانویه 1991 همه سران ایالات و جمهوری‌ها در بلگراد دور هم جمع شدند تا واسه بحران اسلحه‌های کرواسی تصمیم بگیرند. هر جمهوری یک رأی داشت. در اون جلسه همه حرفاشون رو زدن تا نوبت به فرمانده ارتش یوگوسلاوی ژنرال کادیویچ رسید. فرمانده تقاضای یک استراحت کوتاه کرد. ژنرال گفت الان اخبار شروع میشه، بهتر اخبار رو ببینیم، بعدن دوباره بحث رو ادامه میدیم. اما این فقط یک اخبار معمولی نبود. در اون روز یک فیلم نمایش داده شد که روی فیلم نوشته شده بود تشکیل یک گروه تروریستی در کرواسی. این فیلم به طور پنهانی از یکی از جلسات اشپگلی وزیر کروات ها و کسی که اسلحه های غیر قانونی رو برای کرواسی خریداری کرده بود گرفته شده بود. سپس سخنرانی توجمان پخش شد که گفته بود ما هیچ سلاح غیر قانونی اضافه‌ای وارد نکردیم. در این فیلم اشپگلی به طور صریح اعلام کرده بود که قصد داره یک ارتش تشکیل بده و با ارتش یوگوسلاوی وارد جنگ بشه و کرواسی رو از یوگوسلاوی جدا کنه. بریم به سراغ قسمت سوم و پایانی از داستان فروپاشی یوگوسلاوی. تو آخر قسمت قبل دیدیم یه جلسه برگزار شد تا مشکل کرواسی رو حل کنن. کرواسی قصد داشت یک ارتش تشکیل بده، با ارتش یوگوسلاوی درگیر شه و بعد هم اعلام استقلال کنه. تو این فیلم نشون میداد که کرواسی کلی سلاح وارد خاکش کرده و این ارتش رو داره تشکیل میده. یعنی صحبت‌هایی که بین مقامات کرواسی بود نشون داده شده بود. مقامات کرواسی نسبت به این قضیه واکنش نشون دادن. نماینده کرواسی گفت این فیلم مونتاژ شده و غیر قابل واقعیه. این فیلم ساختگیه. ولی سایر اعضای جلسه این رو رد کردن. بالاخره کاشف به عمل اومد که فیلم واقعیه. توجمان رئیس جمهور کرواسی تنها شده بود، به ناچار قبول کرد که بله فیلم واقعیه و بعد هم پذیرفت که سلاح‌ها رو تحویل ارتش یوگوسلاوی بده و خودش رو خلع سلاح کنه. توجمان این قول رو داد، ولی به محض اینکه پاش به کرواسی باز شد زد زیر قولش و شروع کرد و ارتش خودش رو تشکیل داد. توجمان یه نفر دست راستی هم داشت، فردی به اسم اشپگلی. اشپگلی بود که از مجارستان این سلاح‌ها رو وارد کرد. اشپگلی وقتی وارد کرواسی شد در به در به دنبال اون کسی میگشت که این فیلم رو گرفته و بعد هم تحویل تلویزیون سربستان داده. اون جلسه‌ای که اشپگلی برگزار کرده بود سه نفر داخلش بودن، خودش و دوتا از فرمانده‌های قابل اعتمادش که فرماندهان خبره‌ای هم بودن. ولی یکی از این دوتا فرمانده اعتقاد داشت کرواسی نباید جدا بشه و اتحاد یوگوسلاوی رو قبول داشت. همین فرمانده دوربین رو مخفیانه تو اون اتاق کار گذاشته بود و بعد هم فیلم رو تحویل تلویزیون سربستان داد. دیگه اعلان جنگ رسمی شده بود. میلاشویچ معتقد بود تنها راه باقی موندن فدرال و یک پارچگی یوگوسلاوی اینه که ارتش وارد کرواسی بشه و ارتش مستقلی که کروات‌ها ساختن رو خلع سلاح کنه. اما ارتش برای ورود نیاز به رأی شورای ایالتی داشت، یک شورای بسیار مهم در یوگسلاوی، جایی که همه جمهوری‌ها باید رأی بدن. شورای ایالتی تشکیل شد و همه نمایندگان جمهوری‌ها در اون شورا حضور پیدا کردند. رأی رو هم باید صادر می‌کردند. جو شورا جو بسیار سنگینی بود و در اکثر زمان‌های اون شورا سکوت در اونجا حکم فرما بود. خیلی از نمایندگان این شوراها نمی‌تونستن رأی رو صادر کنن. رأی باید علیه یکی از بخش‌های خاک یوگسلاوی صادر می‌شد. زمان رأی‌گیری فرا رسید. نمایندگان صربستان به 5 رأی از 8 رأی شورا نیاز داشتند. 3 متحد صربستان که گماشته‌های خود میلوشویچ بودند، رأی مثبت دادند. یعنی کوزوو، وویودینا و مونتنگرو. در مقابل کرواسی، اسلوونی و مقدونیه رأی منفی دادند. فقط مونده بود رأی بوسنی و هرزگوین. اگه بوسنی رأی مثبت میداد، ارتش باید وارد خاک کرواسی میشد. در غیر این صورت ورود ارتش به جنگ داخلی مختومه بود. یه توضیح راجع به بوسنی و هرزگوین بدیم. بوسنی و هرزگوین همون موقع تمامی این قومیت‌های اصلی رو درون خودش داشت. کروات‌ها بودند، سرب‌ها بودند، بوسنیایی تبارها بودند. علاوه بر اون مسلمانان، مسیحیان ارتودکس و کاتولیک‌ها هم در اونجا حضور داشتند. یک تنوع قومی و مذهبی زیادی داشت. نماینده بوسنی از همین می‌ترسید. میگفت اگه شما جنگ داخلی رو شروع کنید، فجیع‌ترین منطقه خود بوسنی میشه که هم مسلمان داره، هم مسیحی داره، هم سرب داره، هم کروات داره. همه اینا میفتن به جون هم دیگه. بوسنی و هرزگوین خودش یه پا یوگسلاوی کوچولو بود. اگر جنگ داخلی میشد، اون منطقه از همه جا آشفته تر میشد. به همین دلیل نماینده بوسنی و هرزگوین در دادن رأی خیلی مردد بود. فشار روی بوگیچ بوگیژویچ نماینده سرب تبار بوسنی بسیار زیاد بود. بهش گفتن زود باش رأی بده. همه چیز به رأی تو بستگی داره. در نهایت رأی خودش رو صادر کرد.
Da suspendujete sve to što je zakon i što ste naredbu donijeli. Izvolite. Izvolite. Sada mislim da ne bi bilo produktivno.
Zaključujem sednicu.
بوسنی مخالف ورود ارتش به کرواسی بود. اسلوبودان میلوشویچ وقتی رأی بوسنی رو دید بسیار خشمگین شد. فریاد زد و گفت من اصلا این شورای ایالتی رو قبول ندارم. این رأی به هیچ عنوان قانونی نیست. این رأی میره کنار و من دستور رو به خود فرماندهان ارتش صادر میکنم. فرماندهان ارتشی که اکثرا سرب تبار بودن و به اونها گفت هر کاری که خودتون میخواید انجام بدید. قانون رو برای اولین بار زیر پا گذاشته بود. میلوشویچ همیشه از قانون پیروی میکرد، ولی یه جورای قانون رو داشت دور میزد. تمامی افرادی که توی این شورای ایالتی بودن دست‌نشانده‌های خود میلوشویچ بودن. هر چی که میلوشویچ میخواست تایید میشد. این بار اون چیزی که میخواست تایید نشد. پس قانون رو کنار گذاشته بود، به حرف مجلس گوش نداده بود. یک چنین چیزی مسلماً وجهه بین‌المللیش رو به هم میزد. مخصوصاً احتمال داشت کشورهای غربی هم بیان دخالت کنن. صربستان وقتی که این طور دید، رفت به سمت متحد همیشگی خودش روسیه. در اون زمان هنوز شوروی فرو نپاشیده بود. وزیر دفاع یوگسلاوی به صورت پنهانی به مسکو رفت و با وزیر دفاع شوروی دیدار کرد. درخواستشون یک چیز بود: اگر ما با کروات‌ها وارد جنگ بشیم و آمریکایی‌ها مداخله کنن، آیا شوروی از ما حمایت می‌کنه یا نه؟ شوروی بهشون اعلام کرد هر گونه تهدید آمریکایی‌ها رو نادیده بگیرید. ژنرال کادیویچ کاملاً با حمله موافق بود و همه چیز برای ورود ارتش به کرواسی آماده بود. ولی وقتی زمان حمله فرا رسید، یه مقدار شک کرد. کادیویچ معتقد بود آمریکایی‌ها این رو یک کودتا میدونن و این وضعیت رو برای یوگسلاوی بدتر میکنه و قطع ارتباط یوگسلاوی با غرب میتونه کشور رو وارد بحران بزرگی کنه. کادیویچ دستور حمله رو صادر نکرد. در این زمان توجمان به طور کاملا صریح خواسته خودش رو گفت. گفت که کرواسی میخواد مستقل بشه و دیگه نمیخواد بخشی از یوگسلاوی باشه. میلاشویچ و توجمان با هم دیگه جلسه گذاشتن. تلاش کردن تا صحبت کنن، به یک راه حلی برسن، هر اتفاقی بیفته ولی جنگ داخلی رخ نده. به ظاهر صحبت‌هاشون هم به نتیجه رسیده بود و هیچ گونه جنگی قرار نبود رخ بده. اما همه اینها ظاهر قضیه بود. چند روزی همه چیز آروم بود ولی دو هفته بعد جنگ داخلی در خاک کرواسی آغاز شد. در 25 ژوئن سال 1991 جمهوری کرواسی اعلام استقلال کرد. کروات ها اعلام کردند دیگه بخشی از یوگسلاوی نیستن و از کشورهای دیگه خواستن تا اونها رو به رسمیت بشناسن. اما توجمان هنوز میترسید. اون میترسید که صربستان، بزرگترین جمهوری یوگسلاوی، اونها رو نابود کنه. در پی این اقدام اسلوونی هم همون روز اعلام استقلال کرد. اسلوونی ثروتمندترین جمهوری یوگسلاوی به شمار می‌رفت و دروازه ارتباط یوگسلاوی با جهان غرب بود. منطقه بسیار مهمی برای کل خاک یوگسلاوی به شمار می‌رفت. اما آیا ارتش یوگسلاوی اینقدر راحت اجازه می‌داد که اسلوونی اعلام استقلال کنه یا رفتاری مشابه کرواسی رو با اون انجام می‌داد؟ ارتش تانک‌هاش رو به سمت اسلوونی به حرکت درآورد. اهالی اسلوونی با نیروهای پلیس محلی و یک ارتش تازه تأسیس بسیار ضعیف می‌خواستن مبارزه کنن. بسیاری از افراد ارتش یوگسلاوی از اهالی اسلوونی بودند. سربازانی که تا دیروز قسم خورده بودند از اون خاک دفاع کنند، حالا به اونجا حمله کرده بودند. درگیری‌های بین دو نیرو شکل گرفت و تعدادی از هر دو طرف کشته شدند. کادیویچ، فرمانده ارتش یوگسلاوی، اعلام کرد که می‌خواد یک حمله قدرتمند با تانک‌ها و هواپیماهای جنگی و همه نیروهاش رو بر علیه اسلوونی انجام بده. این که حمله تا این حد بزرگ باشه، باید به تایید شورای ایالتی برسه. اما اصلا جلسه‌ای تشکیل نشد. در کمال ناباوری میلاشویچ اومد وسط و گفت هیچ مشکلی با جدایی اسلوونی نداره. اون یه تماسی با وزیر امور خارجه ایتالیا گرفت و گفت اسلوونی میتونه اعلام استقلال کنه و نیازی نیست که جنگ ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون در اونجا هیچ سرب تباری حضور نداره. میلاشویچ فقط به دنبال سرب تبارها بود. میلاشویچ گفت داستان کرواسی با اسلوونی فرق میکنه. در کرواسی 600 هزار سرب تبار حضور دارن و در اونجا ما باید وارد جنگ بشیم. بدین ترتیب اسلوونی از یوگسلاوی جدا شد. مقدونیه هم جمعیت سرب تباری نداشت. به همین خاطر صربستان با جدایی اونها هم مشکلی نداشت. اونها از این فرصت نهایت استفاده رو بردند. در 8 سپتامبر 1991 رفراندومی برگزار شد و با 95% رأی موافق مقدونیه هم از یوگسلاوی جدا شد، بدون کوچکترین جنگ یا کشته‌ای. برای میلاشویچ تنها داشتن کشوری واحد از سرب تبارها اهمیت داشت. برنامه میلاشویچ در کرواسی این بود: سرب تبارهایی که تو کرواسی هستن با پشتیبانی ارتش صربستان دست به یک اقدامی بزنن، یک شورشی انجام بدن، نواحی شرقی کرواسی رو که سرب تبار هستن در اختیار خودشون بگیرن، بعدم اعلام استقلال کنن. از اون طرف ارتش صربستان به نواحی شرقی وارد میشه و اون منطقه رو بخشی از خاک یوگسلاوی میکنه. در واقع میلاشویچ به دنبال این بود یک یوگسلاوی جدید با محوریت 100% سرب تشکیل بده. این خواسته میلاشویچ بود. همین کار رو هم قومگرایان سرب تبار در کرواسی انجام دادن. دست به اختشاش زدن، نواحی شرقی رو در اختیار گرفتن و منتظر پیوستن ارتش یوگسلاوی به اونها شدن تا اون منطقه رو بخشی از خاک یوگسلاوی جدید کنن. فرمانده پلیس شرقی کرواسی اصلا موافق خشونت علیه سرب ها نبود، اما این فرد به طرز مشکوکی ترور شد و یک قومگرای افراطی کروات به اسم شوشک کنترل نیروی پلیس را در اختیار گرفت. دو روز بعد تمامی تانک های ارتش از بلگراد به سمت کرواسی به راه افتادند. هرچند که ارتش یوگسلاوی بود، اما در این جنگ این نیروها افراد رئیس جمهور صربستان اسلوبودان میلاشویچ به حساب می اومدند. نیروهای نظامی صربستان وارد نواحی شرقی شدند و کنترل شهرها و روستاهای شرقی را در اختیار گرفتند که همه اینها هم صربستان بودند. درسته کرواسی ارتشی تشکیل داده بود، ولی ارتش توجمان تجمان خیلی ضعیف‌تر از این بود که با ارتش یوگسلاوی درگیر بشه. در اینجای کار تجمان تصمیم گرفت نواحی شرقی رو بذاره کنار و فقط از نواحی بسیار مهم دفاع کنه. یک سنگر آخرین برای خودش بسازه. آخرین سنگر اونها شهر ووکوار شد. اونها شهر ووکوار رو برای مقاومت انتخاب کردند. درگیری‌ها در ووکوار شروع شد. اتحادیه اروپا همه سران شش جمهوری یوگسلاوی رو دعوت کرد و سعی در پایان دادن به جنگ داشت. انگلیسی ها با درگیری های نژادی خیلی خوب آشنا بودند. سالهای سال در سراسر دنیا مناطق بسیاری رو در اختیار داشتند که شرایط مشابهی با وضعیت یوگسلاوی داشت. طبق پیشنهاد لورد کنینگتون وزیر امور خارجه انگلیس، قرار شد میلوشویچ قبول کنه کرواسی از یوگسلاوی جدا بشه، در ازاش سرب تبارهای کرواسی از یک حق و حقوق بسیار بالا و تا حدی خودمختار برخوردار باشن. تا داستان حکومت پاویلیچ دوباره تکرار نشه، میلوشویچ و توجمان هر دو پذیرفتن و قرار شد جنگ خاتمه پیدا کنه. اما آقای لورد کنینگتون در متن نوشتاری توافقنامه یک تغییر کوچیک ولی بسیار مهم داده بود. در این متن نوشته شده بود در صورت جدایی کرواسی تمامی شش جمهوری باید استقلال پیدا کنند. فقط با یک امضای میلوشویچ تمام یوگسلاوی از هم فرو می پاشید. میلوشویچ حاضر به امضای توافقنامه نشد. بعد هم لورد کنینگتون رو کرد به تمام سران جمهوری ها، گفت نظر شما چیه؟ آیا موافقید یوگسلاوی فرو بپاشه و همتون مستقل بشید؟ تمامی سران این جمهوری ها یکی بعد از دیگری رأی به استقلال دادن و گفتن یوگسلاوی باید فرو بپاشه. حتی در این بین میلوشویچ فکر میکرد که مونتنگرو که متحد همیشگیشه با یوگسلاوی میمونه، ولی اشتباه فکر میکرد. مونتنگرو هم رأی به استقلال داد. وقتی میلوشویچ شرایط رو اینطور دید نتونست تحمل کنه، هرچند که اون رأی‌گیری هم راه به جایی نمی‌برد، چون همه این جمهوری‌ها باید رأی به استقلال می‌دادن. جمهوری صربستان رأی نداد. همین یک نظر مخالف باعث شد که این توافقنامه کنار گذاشته بشه. رئیس جمهور مونتنگرو بولاتوویچ بعداً اعتراف کرد از ایتالیایی‌ها رشوه گرفته بود تا به جدایی از یوگسلاوی رأی بده. میلوشویچ دو راه جلوی پای بولاتوویچ قرار داد: یا رسوایی عمومی رو بپذیره، یا اینکه با لورد کنینگتون تماس بگیره و بگه که رأیش رو به مخالفت تغییر داده. نقشه کنینگتون یه جورای دیگه اصلا اعتباری نداشت. میلوشویچ هم تصمیم گرفته بود جنگی که در کرواسی داشت رو خاتمه بده. بعد از کمی درگیری شهر ووکوار هم با کشتار و تخریب فراوان سقوط کرد. بعد از نابودی شهر ووکوار توجمان میدونست که جنگ رو باخته. اون فقط یک دوست در اروپا داشت و اون هم آلمان بود. شهر ووکوار سقوط کرده بود و کشته های زیادی هم داده بود. ولی در اینجا یه سوالی مطرح میشه: این شهر چطور سقوط کرد؟ فرماندهی که در اونجا داشت میجنگید، داشت علیه سربها میجنگید، بعدن نکات خیلی عجیبی رو گفت. این فرمانده اعتقاد داشت سقوط این شهر تقصیر خود توجمان بود. این فرمانده گفت ما به خوبی داشتیم از پس سربها برمیومدیم، بارها از توجمان خواستیم که نیروی کمکی بفرسته، اما توجمان از قصد نفرستاد تا سربها پیشروی کنن و کشتار و تخریب بیشتر بشه. برای چی این اتفاق بیفته؟ تا بتونه نظر کشورهای غربی رو به خودش جلب کنه، بهشون بگه نگاه کنید چه فاجعه‌ای در اینجا رخ داد، چه کشتاری اتفاق افتاد. فرمانده نظامی این رو قبول نداشت، گفت ما داشتیم سربها رو شکست میدادیم. همین خبرها به توجمان هم رسید، ولی توجمان نپذیرفت، گفت که نه، ما نیروهامون رو نتونستیم بفرستیم. دقیق مشخص نشد که چه اتفاقی افتاد، هرچی که بود اونجا کشتارهای زیادی اتفاق افتاد. ولی توجمان در این زمینه بالاخره تونست به پیروزی که میخواست دست پیدا کنه. نظر آلمان رو به سمت خودش جلب کرد. آلمان هم نظر کشورهای اروپایی رو به اونجا جلب کرد. کشورهای اروپایی هم احساساتشون جریحه‌دار شد و خیلی سریع کرواسی و اسلوونی رو به رسمیت شناختند. با سقوط ووکوار سربها بیش از یک سوم خاک کرواسی رو در اختیار داشتند. اونها مناطق شرقی و سرب تبار رو به طور کامل تسخیر کرده بودند. نتیجه جنگ هزاران کشته در دو طرف و بیش از 1.5 میلیون پناهجو بود. اسلوبودان میلوشویچ به اون چیزی که میخواست دست پیدا کرده بود، یعنی نواحی شرقی و مناطق سرب تبار. هرچند کشتارهای زیادی هم انجام داده بود، خیلی از کروات ها رو کشته بود، ولی به اون ناحیه دست پیدا کرده بود. ولی باز ارتشش رو همچنان مجهز نگه داشته بود. مقصد بعدی بوسنی بود.
Thank you.
جنگ بسیار وحشتناکی در انتظار مردمان بوسنی و هرزگوین بود. مردمان این منطقه بسیار به وحشت افتاده بودند. قبلا هم گفتیم مسلمان‌ها در اونجا زندگی می‌کردند، کروات‌ها و همچنین سرب‌ها. سرب‌هایی که در اونجا زندگی می‌کردند همچنان به دنبال اتحاد با یوگسلاوی بودند، ولی مسلمانان و کروات‌ها به دنبال جدایی بودند. نماینده مسلمانان در بوسنی علی عزت بگوویچ خواهان برگزاری رفراندوم شد. سرب ها به سرعت عکس العمل نشون دادن. نه گروه های مسلمون و نه پلیس بوسنی هیچ کدوم توانایی مقابله با ارتش سرب ها رو نداشتن. مردم سارایوو متوجه شدن که به زودی قرار جنگی در بگیره و از رهبران خواستن تا از وقوع جنگ جلوگیری کنن. رهبر سرب های بوسنی رادوان کارادیچ نام داشت و با رهبر مسلمانان علی عزت بگوویچ دیدار کرد. اونا توافق کردن جنگی در نگیره، ولی کارادیچ اصلاً قصد عقب نشینی نداشت. اون میدونست که هم میلوشویچ و هم توجمان هر دو از جنگ در بوسنی حمایت میکنن. میلوشویچ به راحتی میتونست تو دو روز با ارتش یوگسلاوی کل بوسنی رو در اختیار بگیره، اما میدونست این کار تبعات بین المللی بدی براش داره. میلوشویچ برای اینکه اعتبار بین المللیش از بین نره، تصمیم گرفت با ارتش یوگسلاوی وارد خاک بوسنی نشه، بلکه یک تعداد سرب تبار دست نشانده رو مجهز کنه و اونها رو بندازه به جون مسلمونا. همین کار رو هم انجام داد. یک تعداد سرب تبار تبدیل شدن به نیروهای نظامی و با مسلمونها درگیر شدن. علی عزت بگوویچ هم بیکار نشست، یک نیروی مسلمون تشکیل داد، اونها رو مجهز کرد و هر دو طرف مسلمونها و سربها در مقابل همدیگه قرار گرفتن. کشتار زیادی هم انجام شد. مردم بوسنی و هرزگوین نسبت به این قضیه اعتراض کردن، ریختن تو خیابونها و خواستار پایان این جنگ شدن. هم علیه علی عزت بگوویچ شعار می دادن و هم علیه کارادیچ، ولی هیچ کدوم از دو طرف عقب نشینی نمی کردن. در ادامه کار برای مسلمونها تبدیل به یک جهنم شد. مسلمونهای زیادی کشته شدند. سربهایی که سلاح در دست داشتن شروع به کشتار مسلمونها کردن. مسلمونهایی که خیلی هاشون شهروند بودن. این روند ادامه پیدا کرد. نیروهای مسلح سرب تبار 3/4 خاک بوسنی رو در کنترل خودشون قرار دادن. هر جایی هم مسلمون میدیدن اینها رو قتل عام میکردن. هر منطقه‌ای هم که میگرفتن که اکثر اینا هم مسلمون نشین بود، وادار میکردن مسلمونها رو که از اون منطقه خارج بشن تا زنده بمونن. در غیر این صورت توسط سرب ها کشته میشدن. مقامات بوسنی از مراجع بین المللی درخواست کمک کردند. این بار هم باز پای لورد کرینتون به بوسنی باز شد. لورد کرینتون وارد خاک بوسنی شد و همون طرح قدیمی انگلیسی خودش رو مطرح کرد. گفت بوسنی و هرزگوین رو تبدیل به چند تا کشورک کوچیک کنید، هر قومی هر نژادی یک کشوری رو در اختیار بگیره و این مشکل قومی و قبیله‌ای از بین بره. اما علی عزت بگوویچ قبول نکرد. گفت ما مسلمونیم، در بین مسلمانان قومیت‌های دیگه هم حضور دارن، مسلمونی یک قوم نیست. بحث‌ها بینشون بالا گرفت و علی عزت بگوویچ مخالف تجزیه بوسنی و هرزگوین بود. در نهایت طرح لورد کرینتون در بوسنی راه به جایی نبرد و این شخص انگلیسی خاک اونجا رو ترک کرد. سرب‌ها از 3 جهت به سارایوو حمله کردند، با تانک، هواپیما و سلاح‌های سنگین. اونا حتی تا ساختمان ریاست جمهوری هم پیشروی کردند. مذاکرات صلح با علی عزت بگوویچ به جایی نمی‌رسید. ارتش بوسنی میدونست که نمیتونه مقاومت کنه و به علی عزت بگوویچ گفته بودن باید دست از جنگ بکشه. عزت بگوویچ گفت جنگ باید ادامه پیدا کنه. در اینجای کار سران نظامی که در بوسنی و هرزگوین بودن دست به یک کار عجیبی زدن. علی عزت بگوویچ به یک سفری رفته بود و قصدش دوباره به بوسنی برگرده. بهش گفته بودن برنگرد، این منطقه میتونه برای تو خطرناک باشه. گفته بود اونجا وطن منه و من باید برگردم. به محض اینکه پای عزت بگوویچ به فرودگاه بوسنی باز شد، مقامات نظامی بوسنی عزت بگوویچ رو دستگیر کردن. مقاماتی که قبلا از خود عزت بگوویچ دستور میگرفتن، علی عزت بگوویچ رو گروگان گرفتن و بعد هم یک برنامه زنده از تلویزیون بوسنی داشت پخش میشد. این برنامه رو همه مردم بوسنی داشتن تماشا میکردن. گروگانگیرها با این برنامه زنده تلفنی تماس گرفتن و پیامشون رو از این طریق به جامعه بوسنی منتقل کردن. گفتن که هر چه زودتر این جنگ باید خاتمه پیدا کنه. مردم بوسنی که داشتن این تصویرها رو از تلویزیون میدیدن شوکه شده بودن. نمیدونستن آیا در واقعیت دارن زندگی میکنن یا در خواب و رویا. تلویزیون بوسنی هم تبدیل شده بود به یکی از این ابزار برای پیام رسوندن بین جناح‌های مخالف، اون هم از طریق گروگانگیری. نیروهای سازمان ملل پا پیش گذاشتن و تونستن رئیس جمهور رو نجات بدن. در مقابل نیروهای سرب سارایوو پای تخت بوسنی رو در اختیار گرفتند. جیمز بیکر وزیر امنیت آمریکا اعلام کرد آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد تبدیل به پلیس جهانی بشه و قصد دخالت در جنگ‌های داخلی بالکان رو نداره. میلوشویچ یک فرمانده نظامی جدید رو به نیروهای سرب بوسنی فرستاد، فردی به اسم راتکو ملادیچ، یک فرمانده بسیار بیرحم و نژادپرست معروف به قصاب بوسنی. دستور این فرمانده در بدو ورود به بوسنی و هرزگوین این بود: مسلمون‌ها رو قتل عام کنید، سرب تباری در بین اونها وجود نداره. لورد اوین نماینده صلح اروپا به سارایوو رفت. سربها 9 ماه بود این شهر رو تصرف کرده بودند. لورد اوین خیلی سریع به مردم بوسنی اینطور گفت: اصلاً و ابداً منتظر نباشید که غرب بیاد و مشکلاتتون رو حل کنه، منتظر ناجی نباشید. اما سربها به پیشروی و کشتار مسلمون‌ها ادامه دادند. در 22 آوریل سال 1993 میلادی کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا موزه هولوکاست رو افتتاح کرد. کلی از حضار هم در اونجا حضور داشتن. یکی از حضار از جاش بلند شد و گفت: شما هنوز که هنوزه برای قتل عام یهودیا دارید مراسم میگیرید و تمام قد پای این قتل عام وایسادید، ولی یه قتل عام دیگه الان داره در اروپا اتفاق میفته و هیچ کس در مقابلش ایستادگی نمیکنه. مسلمون‌ها رو در اروپا دارن قتل عام میکنن، تعدادشون هم خیلی زیاده. چرا جامعه جهانی نسبت به این قضیه واکنشی نشون نمیده؟ در واقع این سوالی بود که از خیلی ها پرسیده شده بود. واقعا چرا جامعه جهانی نسبت به اون قتل عام واکنشی نشون نمیداد؟ دلایلش متفاوت بود، ولی یکی از مهمترین دلایلش این بود که در اون دوران شوروی فرو پاشیده بود و بعد از سالها روس‌ها و آمریکایی‌ها رابطه‌شون با هم خوب شده بود. هر کدوم هم در خاک یوگسلاوی متحدینی داشتن، نمی‌خواستن دوباره یک جنگ جدید آغاز بشه. دوست نداشتن که دوباره با هم شاخ تو شاخ بشن، یک جنگ سرد جدید و شاید هم یک جنگ جهانی دیگه اتفاق بیفته. به همین دلیل نه روسیه تمایلی داشت خودش رو درگیر بالکان کنه و نه آمریکا و انگلیس. برای صلح در بوسنی طرحی رو مطرح کردند به اسم Once Owen Plan. این طرح چی میگفت؟ طرح این بود بوسنی به عنوان یک کشور واحد باقی بمونه با 10 استان. هر کدوم از این مناطق با پلیس محلی، آموزش و سیستم مجزای مربوط به خودش میتونه اداره بشه و مناطق سرب تبار باید طوری چیده بشن که سربستان نتونه اونها رو مستقل اعلام کنه. لورد اوین از سیاست چماق و هویج استفاده کرد، سیاستی که خودش هم همین اسم روش گذاشته بود. چماق تحریم‌های فلج کننده جهانی بود و هویج خود پلن بود، یعنی مناطق سرب تبار در بوسنی به دست سربستان بیفته به شرطی که با بقیه مناطق کاری نداشته باشن. میلوشویچ به سرعت این طرح رو پذیرفت، گفت مشکلی نداره، نیروهای ما از بخشی از نواحی بوسنی و هرزگوین عقب نشینی میکنن. ولی فرمانده های نظامی با میلوشویچ همراه نشدن، اونا نپذیرفتن. اونا گفتن ما این همه پیشروی کردیم، 3/4 خاک بوسنی رو به دست آوردیم که یکی از اونا پایتخت بوسنی بود. گفتن این دستاورد بزرگ رو از دست میدیم و نیروهای سازمان ملل وارد خاک بوسنی میشن، یک چنین چیز قابل قبول نیست. ولی برای میلوشویچ اینا اهمیتی نداشت، گفت عقب نشینی کنید، ما اون ناحیه سرب تباری رو که میخواستیم به دست آوردیم. میلوشویچ فقط به فکر سرب تبارها بود، یک کشور سرب تبار میخواست تشکیل بده. در نهایت با جدل فراوان در آتن این توافقنامه به امضا رسید. اما راتکو ملادیچ که توسط میلوشویچ روی کار اومده بود و قتل عام مسلمانان در بوسنی رو ترتیب داده بود شدیداً مخالف طرح بود. اون نشون داد که با پذیرفتن طرح وانس اوون پلن ما نصف مناطقی که تا حالا در اختیار گرفتیم رو باید تسلیم کنیم. بدین ترتیب طرح پیشنهادی سازمان ملل یک بار دیگه کنار گذاشته شد. وقتی که طرح سازمان ملل کنار گذاشته شد، سربها حملاتشون رو به بوسنی از سر گرفتن. کرواتها دیدن که سرشون داره بیکلاه میمونه. قسمت جنوبی بوسنی کروات نشین بود. گفت ما هم از بوسنی یک سهمی میخوایم. قبل ترش توجمان و میلوشویچ بر سر بوسنی با هم دیگه به توافق رسیده بودن که کرواتها مال تو، سربها مال ما. کرواسی هم نیروهای خودش رو در جنوب بوسنی مستقر کرد. در اونجا ما همچنان مسلمانان زیادی داشتیم. این بار نوبت کرواتها بود که مسلمانها رو قتل عام کنن. کشتار بسیار فجیعی توسط نیروهای کرواسی در خاک بوسنی شکل گرفت. مسلمانان زیادی رو کشتن، یک تعداد زیادی رو هم اسیر کردن. اسارتی که این بار به دست کرواسی انجام شده بود خیلی وحشتناکتر از سربستان بود. مسلمانها رو در داخل یک سری دبه های نفتی انداخته بودن و فقط یک روزنه‌ای براشون گذاشته بودن که نفس بکشن. تا حد مرگ هم به اینها گرسنگی داده بودن. جنایاتی که کرواسی علیه مسلمون ها در خاک بوسنی انجام داد از جنایات سربستان تا حدودی وحشتناکتر بود، هرچند که هم کرواسی و هم سربستان داشتن مسلمون های بوسنی رو می کشتند. این بار جنایات جنگی علیه مسلمانان بر دوش دولت کرواسی بود. 4 سال بود که دیوار برلین فرو ریخته بود و دنیا با یک نظم نوین جهانی توسط آمریکایی‌ها اداره می‌شد. آمریکایی‌هایی که تو سال 1994 اعلام کردند قصد دخالت نظامی در جنگ‌های داخلی بالکان رو ندارند. اما با وجود جنایات جنگی که سربها و کروات‌ها علیه مسلمانان در بوسنی راه انداخته بودند، بالاخره در 17 فوریه 1994 پای آمریکایی‌ها هم به این جنگ باز شد. اونها سربستان رو تحریم کردند. بعد به زاگرب رفتن و به توجمان گفتند اگر به جنگ با مسلمانان بوسنی ادامه بده اون رو هم تحریم میکنن. توجمان به آمریکایی‌ها گفت باشه، من کاری به کار بوسنی ندارم و نیروهام از بوسنی عقب نشینی میکنن، دیگه مسلمان‌ها رو ما نمیکشیم، ولی ناحیه شرقی ما در اشغال سربستانه. نیروهای سربستان اون ناحیه شرقی که سرب تبار بودن رو گرفتن و هنوزم در اشغال اونهاست. در واقع توجمان از آمریکا تقاضای قوای نظامی کرده بود، چون همینطوری از پس سربستان بر نمیومد و اون ناحیه رو میخواست دوباره در اختیار بگیره. 27% از کرواسی 4 سال بود که در اشغال سربها بود. توجمان با آمریکایی‌ها همراه شد. در کاخ سفید رئیس جمهور بوسنی و کرواسی قرارداد صلح امضا کردند. یکی از جنگ‌های بوسنی خاتمه پیدا کرد. در قبال این صلح‌نامه آمریکایی‌ها نیروهای کرواسی را مجهز کردند. با برتری شدیدی که حالا ارتش کرواسی نسبت به سربها پیدا کرده بود، به سمت سربها حمله کردند و پایتخت سربها در کرواسی یعنی شهر کنین رو بمبارون کردند. به راحتی نیروهای سرب شکست خوردند. کرواسی به کل خاکش تسلط پیدا کرده بود و نیروهای سربستان هم خارج شدند. ولی اینو در نظر بگیریم، ناحیه شرقی کرواسی سرب تبار بودند و قرنها بود در اونجا زندگی میکردند. سرب تبارهایی که اونجا بودند به وحشت افتادند، یاد دوران رژیم اوستاشا افتادند در جنگ جهانی دوم، رژیمی که سربها رو قتل عام میکرد. به همین دلیل عرصه رو بر خودشون تنگ دیدن. سرب تبارهای کرواسی خونه و کاشونه و زمینهای خودشون رو ترک کردن و از اون منطقه خارج شدن. ولی در اینجا یک سری اتفاقات تلخی هم افتاد. خیلی از این افراد پیرزن و پیرمرد و افراد معلول بودن، نمیتونستن اون ناحیه رو ترک کنن، امکان مهاجرت براشون نبود، به ناچار در همون خونه های خودشون باقی موندن. توجمان برای اینکه خیالش راحت بشه که این سربها دیگه بر نمیگردن، تمام اون مناطق رو بمبارون کرد، خیلی از این خونه ها رو هم به آتیش کشید. تعداد خیلی زیادی از این پیرزن ها و پیرمرد ها و این افراد معلول سرب تبار زیر این بمبارون ها و این آتیش سوزی ها کشته شدند. کروات ها بعد از این پیروزی با برتری ادوات نظامی که به کمک آمریکایی‌ها به دست آورده بودند به بوسنی کمک کردند و سرب ها رو هم در اونجا شکست دادند. اما آمریکا در قبال سربها موضع متفاوتی داشت. سربستان که شکست‌های خیلی سنگینی خورده بود، رو آورده بود به اقدامات تروریستی. در بازار سارایوو که یک بازار شلوغی هم بود، یک بمب‌گذاری انتحاری انجام شد و 37 نفر کشته شدند. این همون چیزی بود که آمریکا به دنبالش می‌گشت. وقتی این خبر به آمریکا رسید، گفت نباید بذاریم، نباید برداریم، با نیروهای ناتو باید با سربستان درگیر بشیم. اما در این بین انگلیس مخالف بود. انگلیس دوباره دوست دوست نداشت شرق و غرب با هم دیگه درگیر بشن. روسیه از صربستان حمایت میکرد. اگر این اتفاق میافتاد دوباره بین روس‌ها و آمریکا یا شکراب میشد یا یک جنگ سرد دیگه رخ میداد یا یک جنگ جهانی دیگه رخ میداد. با اینکه انگلیسی‌ها مخالف بودن ولی زور آمریکایی‌ها بیشتر بود و در نهایت مقامات انگلیس هم زیر فشار آمریکایی‌ها پذیرفتن که ناتو به صربستان حمله نظامی کنه. ناتو یک اولتیماتوم 10 روزه به سرپا داد که سارایوو رو ترک کنن. ژنرال ملادیچ اعلام کرد ما سرپا هیچ اولتیماتومی رو از آمریکا نمیپذیریم. بعد از 4 روز اولتیماتوم، جان میجر نخست وزیر انگلیس به موسکو رفت. انگلیسی‌ها اصلا موافق درگیری نظامی ناتو با یکی از متحدان روسیه یعنی سرپا نبودن. واشنگتن حتی به یلستین اطلاع نداده بود که قرار صربستان رو بمبارون کنه و این اولتیماتوم رو به سرپا داده. انگلیس برای اینکه از این جنگ جلوگیری بشه با اینکه خودش بخشی از ناتو بود ولی به مسکو سفر کرد. تعداد خیلی زیادی از مقامات انگلیسی وارد مسکو شدن و با یلستین دیدار کردند. یلستین وقتی خبر رو شنید بسیار عصبی شد و گفت ما اجازه نمیدیم مشکلات یوگسلاوی رو بدون اطلاع ما حل کنید. یلستین نامه‌ای برای بلگراد فرستاد و گفت وارد هیچ درگیری نظامی با ناتو نشید تا نیروهای روسیه سر برسن. ما از شما دفاع میکنیم. در آخرین روز اولتیماتوم یک گردان عظیم از تانک‌های روس به نیروهای سرب در سارایوو ملحق شدند. حضور نیروهای روس فرمان حمله نظامی رو برای نیروهای ناتو غیر ممکن کرد. آخرین چیزی که غربی‌ها می‌خواستن این بود که ناتو با روسیه وارد جنگ بشه. یلستین روز بعد به سرپا اعلام کرد که دست از پیشروی بردارن و سلاح‌های سنگینشون رو از سارایوو خارج کنن. اما سرپا و ژنرال ملادیچ اصلا اهل صلح نبودن. اون یه حمله دیگه به شهر گاراژده که یک شهر مسلمان نشین در بوسنی بود انجام داد. در اونجا 150 نفر از نیروهای صلح سازمان ملل رو گروگان گرفتن. 2 ماه بعد حمله سنگینی به شهر سربرنیتسکا انجام دادند و یک نسل کشی وحشتناک در اونجا شکل گرفت. مسلمانان سربرنیتسکا به جنگل‌های اطراف پناه بردند. اما وقتی فهمیدن سربها ردشون رو در جنگل زدن، برای اینکه دست نیروهای سرب بهشون نرسه دست به یک خودکشی دست جمعی زدن. تعداد بسیار کمی از اونها توسط سربها اسیر شدند.
سان ژیوت سربرنیتسی بیو پاکا. Ali onaj put, ono što se desilo uz put, to je 9. krug pakla.
چهار ماه بعد نیروهای ناتو یک بمباران بزرگ علیه نیروهای سرب در بوسنی انجام دادند و باعث عقب نشینی سرب ها شدند. در نهایت با جلسات فراوون در کاخ سفید پیمان صلحی بین 3 جمهوری بوسنی و هرزگوین، کرواسی و صربستان شکل گرفت. مدتی بعد دوباره کوزووی ها بر ضد سرب ها شورش کردند. ناتو بمباران بزرگی را در خاک صربستان و بر علیه سرب ها انجام داد. این بمبارون از 24 ماه مارس 1999 تا 10 ژوئن همون سال ادامه داشت و باعث کشتار تعداد زیادی از شهروندان صربستان شد و بعد هم باعث جدایی کوزوو از یوگسلاوی شد. هرچند که فقط نیمی از کشورهای جهان استقلال کوزوو رو به رسمیت میشناسن. در بوسنی و هرزگوین که هر 3 نژاد بوسنی، کروات و سرب رو در درونش داره، هیچ کدوم قدرت داشتن نژاد دیگه‌ای رو نمیتونن تحمل کنن و به همین دلیل 3 رئیس جمهور مختلف برای هر کدوم از قومیت‌ها وجود داره و حتی قلمروهای متفاوتی دارن. در 4 فوریه سال 2003 تنها قسمت‌های باقی مونده از یوگسلاوی یعنی جمهوری‌های صربستان و مونتنگرو یک کشور جدید تشکیل دادن و اسمش شد جمهوری صربستان و مونتنگرو. یوگسلاوی در اینجا به طور رسمی از هم فرو پاشید. 3 سال بعد سربها و اهالی مونتنگرو هم با یک دیگه به مشکل خوردن و در سال 2006 این دو کشور هم از هم دیگه جدا شدن. دیگه از اون یوگسلاوی یک پارچه و متحد جوزف تیتو حتی یک اسم هم باقی نمونده بود. شاید در ابتدا هیچ کس حتی فکرش رو هم نمیتونست بکنه که یک قومگرایی نژادپرستانه چه فاجعه‌ای رو میتونه برای اون کشور رقم بزنه. یوگسلاوی به 6 کشور تجزیه شد. 6 کشور به وجود اومد که فقیرترین کشورهای اروپا رو تشکیل میدن. در جریان این جنگ ها 150 هزار نفر جونشون رو از دست دادن. اکثر اونها شهروندان بیگناه بودن. 2/3 کشتارها مسلمانان بوسنی و هرزگوین بودن. 2 میلیون نفر هم آواره شدن. کشمکش ها هنوز هم در بوسنی و هرزگوین ادامه داره و صلح در منطقه بالکان همچنان قطعی نیست. Thank you.